زحمت کردن و تماس کردن استفاده کنیم. برنامه امروز با هدف این که ما یک آسیب شناسی داشته باشیم در فضای حالا به صورت رکود و یا رخوتی که تو حوزه جنبش های دانشجویی به وجود اومده تو این سالها و بیان کنیم، مطرح کنیم دلایلش رو که به چه دلیل این اتفاقات افتاده، چه عواملی دست به دست هم داده که امروز ما شاهد آن هستیم که شاید اون انتظاری که از جنبش های دانشجویی به معنای واقعی کلمه ما داریم، اون خروجی مورد نظر و لازم رو که انتهاش اهداف نظام و آرمان هایی هستش که ما از انقلاب سال 1357 به بعد دنبالش بودیم و در مواقعی یا مقاطعی ما شاهد این بودیم که جاهایی رشد پیدا کرده و دانشجویانی که خط امام بودن در ابتدای انقلاب برای رسیدن به اهدافشون به قول معروف تونستن اون اهداف رو بهش دست پیدا کنن، ولی ما الان در بعد تقریبا نزدیک به 40 سالی که از انقلاب جمهوری اسلامی میگذره شاهد رخوت در فضای دانشجویی به خصوص در جنبش‌های دانشجویی هستیم. حالا تعابیر مختلفی برای این موضوع دارن به کار می‌برن و ما چیزی که کاملا بدیهی و روشن هستش این رخوت وجود داره و ما شاهد آن هستیم که بیشتر مواقع که اتفاق میفته فرقی هم نداره از هر تشکلی، ولی وقتی برنامه با بهترین کیفیت با بهترین به قول معروف اساتیدی که تو حوزه مورد نظر صاحب نظر هستن میان دعوت میشن، کیفیت برنامه از نظر چینش برنامه‌ریزی حداقل علی ظاهر کیفیت خیلی خوبیه، اما استقبالی که بایستی بشه از سوی دانشجویان این اتفاق نمیفته. به معنای حالا کاملا روشن‌تر میشه گفتش شاید دانشجویان در حالا دهه‌ای به خصوص 90 که ما الان توش حضور داریم و نزدیک به 40 سال که از انقلاب اسلامی میگذره اون دغدغه‌ای که بایستی و شایستش هستن باید داشته باشن رو ندارن. امروز کنار هم جمع شدیم از هر چهار تشکل محترمی که در دانشگاه علامه طباطبایی فعال هستن، نمایندگان محترمشون رو دعوت کردیم و منت گذاشتن بر سر ما امروز در کنار ما حضور پیدا کردن و بناست که ما انشاءالله یک برنامه انشاءالله با خروجی و دستاورد بسیار خوب با آسیب شناسی در این حوزه و حالا در انتها اگر امکانش بود بیان راهکارهایی برای رفع این آسیب و مشکل مطرح بشن. انشاءالله تو برنامه امروز ما حتما پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت از عزیزانی که پشت تریبون قرار میگیرن و عرایض خودشون رو برای شما مطرح خواهند کرد. ما در کنارش شما دانشجویان رو داریم انشاءالله که پرسش هایی که دارید رو میتونید، حالا دوستان من هستن در سالن، درگاهی رو در اختیار شما قرار خواهند داد انشاءالله و شما سوالی موضوعی اگر به ذهنتون رسید و یا حتی پیشنهاد میتونید مطرح کنید و انشاءالله ما حتی میکروفون هم آماده داریم که انشاءالله سوال رو به صورت حالا زنده و حاضر افرادی که مایل هستن و تمایل دارن مطرح کنن. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، انشاءالله که بتونیم یک برنامه رو با بهترین خروجی و نتیجه رقم بزنیم. خب کلیپ داریم انشاءالله، الان دو تا کلیپ پخش میشه. بفهم
روز دانشگاه یک نردبانی است به سمت آرمان‌های بلند. عده‌ای میخوان این نردبان رو از بین ببرن، دوباره همون پل به سمت غرب را برقرار کنن، دانشگاه ما رو برگردونن به حال سابق. جوانهای ما باید بیدار باشن و به همدلله بیدارن. یکی از فرایزم فرایز دانشجویی است. خب قشر دانشجوی قشر ممتازه، یه قشر ویژه است به دلایلی که من تو این جلسه ماه رمضان سال‌ها با دانشجو مکرر گفتم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. یه قشره ممتازه، یه فرایزی داره. اولین فریضه دانشجوی عبارت است از آرمان خواهی. یه عده‌ای تبلیغ میکنن، وانمود میکنن که آرمان خواهی مخالف واقع گرایی است. نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه‌کاری است، نه مخالف واقع گرایی. محافظه‌کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیتی هرچه تلخ هرچه بد باشید، هیچ حرکت از خودتون نشون ندید، این محافظه‌کاریه. آرمان خواهی مخالف محافظه‌کاری است، نه مخالف واقع گرایی. محافظه‌کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیتی هرچه تلخ هرچه بد باشید، هیچ حرکت از خودتون نشون ندید، این محافظه‌کاریه. آرمان گرایی معناش این است که نه، نگاه کنید به واقعیت‌ها، واقعیت‌ها رو درست بشناسید، از واقعیت‌های مثبت استفاده کنید، با واقعیت‌های سلبی و منفی مقابله کنید، مبارزه کنید. این معنی آرمان گرایی. چشمتون با آرمان‌ها باشه.
اگرچه هم قدم گرد باز می‌گردم، دمی نرفته ز یادم که کمتر از گردم. چرا ز سینه من دود و آه سر نزند، که کوهی از غم و آتش فشانی از دردم. نه پر خروش که من آبشار یخ زدم، نه پر غرور که آتش فشان دل سردم. فریب خورده عقلم، شکست خورده احساس، من از که شکوه کنم چون به خود ستم کردم. همیشه جای شکایت ز خلق بسیار است، ولی برای تو از خود شکایت آوردم. همکنون دعوت میکنیم از مهمانان گرامی، سرورانی که لطف کردن و امروز قدم بر سر ما گذاشتن و در برنامه حضور پیدا کردن، به افتخارشون. این چراغ جلو رو حالا تا آماده بشه سالون، من چند مورد رو تذکر بدم خدمت سروران و مهمانان گرامی. البته جسارت ارتداد عذرخواهی میکنم از این بابت، ولی خب این برنامه ما تقریبا میشه گفت به صورت نشست هم‌اندیشیه، و چون موضوع کاملا موضوعی هستش که همه اتفاق نظر روش داریم، لذا به صورت هم‌اندیشی داره برگزار میشه. و من حالا جسارتا خواهش مندم که از اینکه حالا زمان کاملا رعایت بشه، تو زمان هر کسی، حالا هر بزرگوار تو زمان خودشون عرایضشون رو بفرماین، حالا از حاشیه زدن و خارج از موضوع هم انشالله خودداری بشه که انشالله ما بتونیم یه بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم. از این جسارت عذرخواهی میکنم. ما برنامه من به این صورتی که هر مهمان گرامی به صورت چهار مقطع مختلف که ابتدا 7 دقیقه، سپس 6 دقیقه و در آخر 2 تا 5 دقیقه صحبت خواهند کرد که مجموعا 23 دقیقه و در آخر هم انشاءالله ما بحث هم پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و هم تریبون آزاد دانشجویی، که این تریبون در اختیار شما دانشجویان گرامی قرار میگیره و شما میتوانید سوالاتتون رو از مهمانان گرامی بپرسید. خب ما برای اسم ادب بر اساس حالا ترتیب سنی برنامه رو آغاز می‌کنیم و ابتدا آقای ابراهیمی دبیر سابق دبیر محترم سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی صحبت آغاز خواهند کرد. سپس جناب آقای حسین کیانی دبیر مسئول سابق بسیج دانشگاه علامه طباطبایی و سپس آقای شعبانزاده عضو شورای دانشکده علوم اسلامی از انجمن دانشجویان آزاداندیش و سپس آقای رحیمی عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل. در ابتدا با صحبتمون رو با سوالهایی رو که از پیش آماده شده که و تو پوسترم قرار داده شده آغاز خواهیم کرد از آقای ابراهیمی. زمان رو ما خواهیم گرفت و فرصت اولیه من 7 دقیقه است. خواهش می‌کنم که عزیزان و بزرگوار وقت رو در نظر داشته باشن و توی زمان خودشون ان شاءالله صحبت خواهند کرد. آماده هستیم آقای ابراهیمی؟ آقای ابراهیمی، آیا از نظر شما جنبش دانشجویی دچار لخوت، رکود یا حالا به زعم ادعی دچار مرگ شده و اصولا همه شما جنبش دانشجویی رو در ابتدا چی تعریف میکنید و رسالتش رو چی میبینید؟ از نظر شما رسالت جنبش دانشجویی چیه؟ تو سالهای گذشته چه کارهایی انجام میداده و اون کارهایی که الان انجام نمیده و باید انجام بده چی هست؟ در خدمت شما هست.
سلام علیکم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شروع بنده به منزله این که بنده پیرمرد جمع هستم نباشه. ما یه استادی داشتیم خدمت شون رسیدیم گفتن معیار و شاخص جوان بودن به ظاهر انسان نیست، به دل و قلب و فکر انسانه که چقدر جوان باشه و جوانگرا. من خوشحالم در ابتدایم ورود پیدا میکنم به بحث. یکی از تشکل‌های یا جنبش‌های دانشجویی به نام بسیج متولی این جلسه شد و بیشتر از همه چیز عنوان این نشست برای من بسیار جالب بود. نه برای من خب این عنوان و این جلسه رو گذاشتم توی پیج‌های اینستاگرامم و شبکه‌های مجازی. واکنش‌های جالبی هم داشتیم که بسیج متولی جلسه شد که عنوانش هست
چی؟
فریاد سکوت ها، فریاد حالا گوشخراش سکوت، یعنی باور به این مسئله که جنبش دانشجویی دچار رخوت شد. من یک مثال میزنم بعد ورود پیدا میکنم. البته من تایید میکنم که اینجا یک هم‌اندیشی است. ما همه یعنی جنبش دانشجویی به مثابه یک کشتی تو دریاست که بذار یه خود گلایه هم بکنیم. یه روزی داشتن انجمن‌های اسلامی رو می‌بستن، بسیج داشت اوج می‌گرفت. بسیج نگاه کرد و اعتراض نکرد. همه ما به مثابه اون کشتی هستیم که داشتن جایی که من نشسته بودم و سوراخ میکردن. دوستان دیگر در کشتی حداقل کاری که باید میکردن و نکردن و سکوت کردن. امروز ما مواجه هستیم با فضایی است که جلسه ما به این شکل داره برگزار میشه، یعنی رخبت و مرگ جنبش دانشجویی. بعد قطعا من به این سوال جواب مثبت میدم که امروز تنها معبر و تنها دریچه امید فعالیت‌های سیاسی تو کشور ما که دانشگاه بود، این هم به محاق رفت. و حالا برای چی به اینجا کشیده شد؟ بحث‌ها زیاده شد. در این بخش بنده متفاوت حرف بزنم، آقای کیانی با نظر خودشون با بنده موافق نمیشه، این اصلا اشکالی نداره. اما همه ما به این مسئله و به این مرگ اقرار داریم. شاید بنده دلایلش و شاخصهایی رو فرض کنم که با نظر دوست عزیزمون در فلان تشکل مغایرت داشته باشه، اما این اتفاق نامیمون در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. ببینید جنبش دانشجو رو من قبل و بعد از انقلاب فرض میکنم، بعد از انقلاب رو هم به مقاطعی تقسیم میکنیم. خب قبل از انقلاب اصلا منشأ جنبش دانشجویی که 16 آذر هست و این روزها هم به همین مناسبت در این جمع گرد هم اومدیم، بگونه ایست که رسالت و نقش دانشجو و جنبش دانشجویی نقد قدرت بود. در قبل از انقلاب به دلیل سیاست هایی که زمان رژیم شاهنشاهی بود، چه سیاست های داخلی و چه سیاست های خارجی، جریان دانشجو جریان فعالی بود، مرتبط با حوزه روشنفکری، مرتبط با حوزه علمی قوم و انقلابیون اون زمان، و نقش و رسالت خودش رو در صحنه عمل به دست گرفته بود که اوج این نقش در 16 آذر 32 بود که به دلیل اعتراض به یک سیاست خارجی رژیم شاه اومدن میتون و خب به هر حال شد سرآغاز این حرکت. در واقع قبل از انقلاب رسالت اصلی دانشجو مبارزه بر علیه حکومت بود، برای براندازی حکومت بود، برای ایجاد انقلاب بود، در کنار سایر انقلابیونی که در دانشگاه بودن، اساتید بودن، روشنفکرا بودن، به حال احزاب مختلف بودن و نقش راهبری و رهبری حوزه علمی قم به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه. اما بعد از انقلاب نقش دانشجو، ببینید یک خصایصی دانشجو و جوان داره که اشاره مقام معظم رهبری هم به اون خصایص و روحیات جوان و دانشجو هست که اون بحث آرمانگرایی، حقیقت طلبی، شور، نشاط و به قول فرمایش شهید بهشتی مؤذن جامعه. این نقش تغییر نکرده، این رسالت تغییر نکرده، منتها هدف تغییر کرده. قبل و بعد انقلاب اون روحیات دانشجویی قبل از انقلاب نقشی که داشت برآمده از خاستگاه جامعه بود و اون ریشه‌کنی ظلم و ستم رژیم ستمشاهی بود، و بعد از انقلاب که به واسطه تلاش‌های همین دانشجوی منتقد حاکمیت و انقلابی به نتیجه رسید، امروز نقش دیگه‌ای با همون روحیات، نقش امروز دانشجو بعد از انقلاب نقش نقد حاکمیته. اینا همه ما به اقرار در عمل حداقل باید باور داشته باشیم. حالا این خدمت از اون تشکلهای دانشجویی گاهن نقش های متفاوت دارن. یه زمانی بسیج میاد تمام قد از دولت احمدی نژاد حمایت میکنه، به حال نقش منتقدی رو جریانات مثلا اصلاح طلب مثل انجمن اسلامی یا دوستان آزاداندیش به عهده میگیرن. یک زمانی هم جریان مثلا همراه دولت مثل انجمن اسلامی یا آزاداندیش میاد از دولت خاتمی یا دولت روحانی حمایت میکنه. دوستان بسیج نقش منتقدی و انتقادی دارن. ببینید در جزئیات ما با هم بحث نکنیم، در کلیات. اگر این نقش تعطیل بشه، اگر این حضور تعطیل بشه، هم جریان موافق هم جریان مخالف، هر دو جریان متضرر خواهیم شد. این که چه اقداماتی ما کردیم به عنوان دانشجو، دانشگاه، احزاب، حاکمیت و مدیریت، ببینید اینطور نیست که رخوت، سوستی، سکون و سکوت امروز دانشجو رو فقط منتسب به دانشجو کنیم. نه، همان گونه که دانشجو آرمانگرا هست، امروز محافظه‌کار هم شده. برای چی؟ من عذرخواهی میکنم وقتم تموم شده، حالا اگه فرصت بشه دلایل این رخوت رو عرض خواهم کرد.
در خدمت آقای کیانی هستیم. آقای کیانی، حالا عرایزی رو آقای ابراهیم مطرح کردن و اگه میخواد توی این موضوع برید بفرمایید، در حالا سوالی که به صورت اخص هم لطفاً روش پاسخ بدید اینه که اصولا شما نسبت جنبش دانشجویی رو با قدرت چیگونه میبینید؟ یعنی با این نسبت آیا اصلا باید نسبتی وجود داشته باشه یا نه جنبش های دانشجویی کلن بازیشه احزاب شدن؟ معتقد هستید، معتقد نیستید؟ بفرمایید در خدمت شما هستم.
و قبل از اون افتتاح سخن باید اجازه بگیرم از معصر از آقای درزاده سرعلم باشه خدمت ایشون. بندم بله روی تقدیر و تشکر داره از برای بچه بسیج که زحمت رو کشیدن و امیدوارم که این رحمتشون مستدام بشه و خوشحالیم که سالان شهید متحری دانشگاه علوم اجتماعی که یکی از تقریبا هر روز توش برنامه بود از هفته پیش هم دوره افتتاح شده و این مسیری که حالا بچه‌ها توش قدم گذاشتن رو به قدرت ادامه بدن. بنده حالا خیلی مقدمه عرض نکنم ولی من سراغ اصل مطلب بله چون بشه دانشجوی تو ایران حالا نمیدونم دوستان قبول دارن یا نه کلا با فضای مقابله با استکبار سلبی و مثبت به معنی شما نگاه کنید اولین انجمن اسلامی که شکل گرفته حدود سالش نظرم نیست نظرم سال 1321 دانشکده دندون پزشکی دانشگاه تهران پنج نفر بودن انجمن اسلامی راه میندازن بعد از هفت ماهی به قول خودشون اون تعداد محدودی شروع کردیم 70 نفر میرسن در صورتی که مارکسیست 1500 نفر بودن این سقل اصلی مثلا جمعون بشه پایی اصلی نمیشه دانشجوی 1332 میاد ببینید دوباره به خاطر سفر نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا به فضای کاملا ضد استکباری سفر شهید ما میاد که اینها میشن گل و نماد جنبش دانشجویی قبل بعد از انقلاب که متاسفانه بعد از انقلاب شده نماد شونزازه نماد مقابله با حاکمیت که حالا من این دگردیسی رو خدمت عزیزان بگم که ما به کجا رسیدیم که شونزازه استکبار ستیز شده نقد حاکمیت و نماد استکبار با خود حالا نظام هستش. آیا ابراهیمی فرمودن که الان اینو من خدمتتون بگم صحبت‌های بنده اگر بخواهم تو یک کلمه تو یک جمله عنوان تیتر پاسخی که به سوال آیا عربی داشته باشن موجه برنامه اصل برنامه تیزی بیشتر نیست همون سیاست‌های اصلی دولت‌های هاشمی خاتمی است که ما به این روز افتادیم که اون حالا بنده مستاقا هم خدمت رو عرض میکنم اینو کلی بگیرید بعد دارم مستاقا هم خدمت رو میگم این که علت رخوت و سستی رو این بدونید که مثلا یه روزی بسیج سکوت کرده در قبال حالا فشارهایی که یه دولت حالا احمدی نژاد به انجمن اسلامی آوردن اینها این نیست ببینید وقتی ما نسبت خودمون رو با توسعه نفهمیم و فکر به این دوراندیشه نداشته باشیم که اگر من از توسعه و ژاپن اسلامی میزنیم 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال بعد چه اتفاقی میفته اقتضاعاتی داره این نوع نگاه و یکیش اینکه دانشجو به معنای اخصش و انسان آرمانخواه انقلابی رو به معنای عمش توهین میکنه این فضای ضد استکباری آماخواهی عدالت‌خواهی رو فضای رخوتی که می‌بینید رو حاکم می‌کنه به علت اینکه ما نمی‌تونیم خوب بفهمیم مفهوم توسعه رو بله زمانی که ما توسعه رو تقدم دادیم بر مفهوم عدالت و گفتیم که یک سری باید ذهن بشن زیر این چرخه توسعه کشور باید فکر این روزان میفته که جوانی رو تربیت خواهیم کرد که مسئله نخواهد داشت آرمان نخواهد داشت که این جوان وقتی که دهه 60 دفتر تحکیم خودش گلها و افتخارات جنبش دانشجوی تصویر سفارته با اون نوع نگاه. خب میدونید لانه جاسوسی قبل از که دانشو بیروخت امام حالا فتحش بکنن چندین بار توسط مارکسیست و اینها فرد شده، ولی امام تایید نکرده بودن. ولی به محصی که یه ده با اون نوع نگاه و قرائت خاص خودشون فاتح لانه میشن، چه اتفاق میفته؟ امام انقلاب دوم مینامه. خیلی بحث مهمیه. همین جماعت تقریبا حدود 15 سال بعد میگن اگر ما میخوام سال 75-76 توی راه پیمایی برای احیای همون کار عظیمی که سال 58 کردن داشته باشن، میگن ما زمانی توی راه پیمایی میذاریم که شما پرچم آمریکا رو آتیش نذارید و مگر آمریکا هم نگید. این دگردیسی برمیگرده به تربیت جوان بیمثله که ما متاسفانه شاهدش هستیم، تداوم هم داشت. نقطه جدی به فضای خصوصا بسیج اتفاقا بنده دارم که زمان های احمد نژاد اینا کم کم میگن ناظر و صحبت بعد آقای ابراهیمیان بود این حرف که علتش سرخوت الان سکوت به بسیج به اون معنا نیست. من پیروه بست آداشون پرسه شما هم که نقل جنبش دانشی با قدرت، این چیز طبیعیه. شما اتفاقا من از امامون یاد گرفتیم. من نمیفهمم، من یه خاطره بگم باید خیلی جالبه. میدونی بست سال 67 و پیام از امام حالا تشکیل شد، این پیامش ساده شد از در فرزات امام. تا سال 70 ترش دعوام که اصلا کی بخواد سر مثلا دستیج رو مدیریت کنه به مثلا و راش مندازه که نامش کنه. خیلی جالبه به پرس دفعه تحکیم گفت کار ما سپاه نمیدونم جواب دانشگاهی گفت اینها، ولی امام با یه جندهی گفتن که سپاه این کار انجام بده. تا سال 70 بود اصلا باورشون نمیشد. میشتوان ولایی بود، عاشق جنبستان بود، ولی آیت الله هاشمی رو نقد داد. خود بچه‌ای که الان تعبیر میشن و بچه‌های بسیج و اینها، یعنی اینقدر فضا چیز بود. این یه فضایی بوده که الان ما فضای کاملا سیگورتی و فضای روشی بوده که الان ما با اینجا رسیدیم. کاملا موافقم که جنبش دانشجویی بسیج غیر بسیج نداره، باید قدرت رو نقد بکنه، راضی نباشه به وضع موجود، ولی این به معنای این نیست که چیزی که الان من تو قسمت بعدی هم میگم، به معنای این نیست که خود توهی بکنه از آرمان ها و مقابل هم آرمان های حاکمیت قرار بگیره که من تونم انقلاب اسلامی.
ممنون از شما. در خدمت آقای شهرمانزاده هستیم. آقای شهرمانزاده، سوالی که حالا به صورت اخص از شما خواهیم پرسید، الان یه گریزم به صحبتی دوستان خواهیم زد در ادامه برنامه. شما کلاً کیفیت مطالبات جنبش دانشجویی رو با حالا دغدغه‌های دانشجویان چگونه می‌بینید و باید حالا این کیفیت مطالباتی که جنبش دانشجویی دارن انجام میدن یا باید انجام بدن و نسبتی که باید با دغدغه‌های دانشجویان داشته باشن تو سطح دانشگاه‌ها، این رو چیمونه شما میبینید؟ حالا در خدمت شما هستیم، هفته قدر ماشو بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض خیلی آخم عرض بکنم خدمت شما دانشان عزیز و این دنیا مقدس دانشجو دانشگاه و اردوی دانشان تقیی کردیم کنم دوستان یادشون رفت بگن حاشیه بودن دانشجو دانشگاه تقریبا در عبیدان هست.
دیگه به خودمون تبریک نمیگیم.
نه به هر حال ما الان اینطور ایستادیم در مقابل دانشجویان و لازمه که این فضا خیلی تبدیل کنم با سوری میشه فضا که متقید همه یک خسته بر کنم. در خیلی لازمه که از دوستان ما در انجامن در بسیج تشکر در واقع داشته باشم که این فضایی گفتگو رو فراهم کردن، گفتگویی که در واقع امروز از نان شب برای ما واجب تره برای جامعه ما در بخش های مختلف. بنابراین صرف این نشست ذاته مشکلی ندارد، اما خب یک سری بحثان بود تو این چند روز اخیر برای ایجاد نشست و دور هم نشستن تشکل‌ها که اتفاق تازه است بعد از چند سال که توی دانشگاه نشان ارتفاع میفته. ما استقبال کردیم اینطور کلی، ولی خب ایراداتی هم وارد بود به این نشست تا به ادامه بحث خواهیم. اما بحث باید بخواهیم خورده آکادمیک ترش کنیم و دانشجوی تر بشه، باید بخواهیم اقتدار جامعه دانشجوی رو تعریف کنیم که اساس ما با چه پدیده ای مهم هستیم، بهتر که اول تعریفی از جنبش داشته باشیم، ببینیم در واقع برام با چه ساختاری رو رسیم. به طور کلی چون من هم دانشجوی جامعه شناسی هستم، جنبش خود ذات جنبش تعریفش رو معمولا نظر پردازی نیروی تعریف می‌کنه که هر گونه حرکتی دست جمعی برای رسیدن به یک هدف مشترک توسط یک گروه خاص و با یک مرامنامه خاص. وقتی این گونه جنبش رو تعریف می‌کنیم متوجه می‌شیم که اساسا الان ما با چیزی به اسم جنبش دانشجویی، یعنی یک حرکتی دست جمعی برای رسیدن به یک هدف مشترک و خاص روبرو نیستیم، ولی با هیچی هم روبرو نیستیم، یعنی یک سری حرکت‌های در واقع انجام شده. اما برای بررسی این که در واقع اکنون نوابش پدیده روبروی ماست، باید یک گذار در واقع تاریخی بزنیم به سیر تحولات فعالیت‌های دانشجویی در ایران. همون که آقای ابراهیمی به دو دوره قبل و بعد انقلاب تقسیم کرد، من از همین تقسیم بندی استفاده می‌کنم. ببین قبل انقلاب ما یک سری تشکل‌ها و جنبش تشکل‌ها و در واقع نهادهای دانشجویی داشتیم که اینها علارغم تفاوت‌های ایدئولوژیک و گفتمانی که با هم داشتن، مثلا مارکسیست ها یک طرف، اسلامگره ها مثل راست پای رادیکال، مثل جبهه ملی ها، مثل نهضت آزادی ها، اینا با وجود تمام تفاوت های ایدئولوژیکی که با هم داشتن، ولی دو تا شاخصه اصلی در اینها وجود داشت که نظم سازمانی نشون میداد. این دو تا شاخصه اصلی که بعدها میشه از همین بدبا استفاده کرد و به تبیین وضعیت موجود هم برسیم، یکیشون انسجام و استقلال سازمانی بود که تحت عنوان در واقع موضوع مهمی استقلال ما امروز در واقع میشناسیم. و بسیاری از بحث‌هایی که ما امروز در واقع سر موضوع آسیب شناسی جامعه دانشجویی داریم همین موضوع استقلال. ببینید برای اینکه ببینیم استقلال چیست و چرا جامعه دانشجویی باید استقلال داشته باشه، ما از یکی از مشکلات درونی خودمون رو مردم میخوام توضیح بدم که ما چرا تشکل‌ها، ما چرا اساسا در واقع سه تا انجمن اسلامی داریم توی دانشگاه وقتی متروپولی دانشگاه علامه. ببین ما با یک تشکل یه مشکل داشتیم، هنوز هم داریم با این تشکل. میگیم که آقا برای چه باید در اساسنامه شما بندی وجود داشته باشه که فلان نهاد بیرون دانشگاه بتوان اعضای منتخب رو رد صلاحیت بکنه؟ این یکی از مسائل. مسئله دوم نظم سازمانی در درون این تشکیلات بود. اینکه به عنوان مثلا در انجمن ما، در انجمن آموزندیش، اعضای منتخب دانشکده که توی انتخابات و دستور بدنه دانشکده انتخاب میشن، بعد میتونن در واقع کاندید بشن برای شورای مرکز. اما در یک انجمن دیگری اعضای شورای مرکزی میتونن اعضای درونی دانشکده رو خودشون در واقع به وسای بگمارن، بدون نزد از بالا میاد به پایین. خب اینجا وقتی ما میایم بحث از استقلال جامعه دانشجویی میکنیم، همینجا به یک انسداد میرسیم. چگونه ممکنه در یک جنبش در یک تشکل دانشجویی یک چارچوب و یک ساختاری از بیرون بر شما تحمیل بشه؟ باز شما میایید دم از استقلال جنبش دانشجویی بزنید، چرا جنبش دانشجویی به رفعت کشیده شده؟ این یه مثلا ویژگی دومی که جریان‌های دانشجویی پیش از انقلاب داشتن، منافع و دورنمای مشترک کلان بین اینها بود. یعنی با وجود تمام اختلافات سازمانی و ایدئولوژیکی که با هم در یک چارچوب کلی با هم اتفاق نظر داشتن، همونجوری که آقای ابراهیمی فرمود، یعنی با حاکمیت، با سیاست‌های استبدادی رژیم پهلوی و با مسئله دخالت بیگانگان، اینها در واقع افق مشترک همشون بود. و این باعث می‌شد که در نهایت همشون توی دروازه جریان انقلاب منسجم شدن با هم و تونستن به عنوان یکی از بازیکنان اصلی دروازه انقلاب عمل بکنن. حالا ما همین دو شاخصه رو برداریم، ببینیم به وضعیت موجود رو بر اساسش تطبیق کنیم. استقلال جنبش دانشجویی و یک چارچوب مشترک بین تشکل‌ها. اصلا لازم نیست که اصلا دانشگاه علامه بیرون بره. همین دانشگاه علامه با چهار تشکل رسمی خودش میشه این دو شاخصه رو توشون در واقع بررسی کرد. من سوال دارم واقعا از من اونجا هستم به عنوان نماینده انجمن آزادانیش هستم، ولی به عنوان دانشجو به طور کلی کدام یکی از ما چهار تشکل میتونه ادعا بکنه که یک تشکل مستقله؟ کدام یکی از ما میتواند ادعا بکند که گفتمان مشخص خود ساخته و نه تئوری شده توسط بخشی از حاکمیت رو پیروی میکنه و در واقع دنبال روی اون گفتمان کی ما دور هم نشستیم و در مورد اشتراکات و افتراقات در واقع دیدگاهیمون با هم بحث کردیم. این که من اول بحثم تشکر کردم از در واقعش این باب گفتگو باز شده بخاطر همینه، یعنی تا وقتی ما نشیم دور هم و سر اینکه به هر حال روی چه سیاستهای کلامی با هم اشتراک داریم و کجا باید بشیم و در واقع با هم بحث کنیم، این بله جمعی که شما الان می‌بینید جمع بسیار نادری است، اما برای میتونه امیدوارم که دوباره تکرار بشه و این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه ما یکی از شروط ما این بود که برای نشستن در پایین میز مذاکره با تشکل‌های دیگه این که به هر حال شما باید بپذیرید که آیا جنبش انرژی باید استقلال داشته باشه یا نه، مثلا در اون نمایند قدرت که سوال اول گفتن بالاخره پاسخ در ندادن، حالا من در واقع توی مسئله دیگه بهش برمیگردم، اینجا هم نقدی داشتیم به تشکل‌ها ولی هیچ وقت پاسخی گرفته نشد و جنبش دانشجویی تبدیل به نردبان رسیدن به قدرت، نردبان ورود به احزاب، نردبان ورود به جریان‌های سیاسی شد. همین الان که ما داریم در جنبش دانشجویی صحبت می‌کنیم، جز با سولید مناسبات و مدت و حمله به یک سری در واقع برهای تاریخ سیاسی، یک سری احزاب دیگه کاری انجام نمی‌دیم. اما این ویران نیست که اگر این در جنبش دانشجویی الان یک جنبش کاملا مفلوک، بی‌رمق و پیاده نظام رفت و تبدیل
شد. در خدمت آقای رحیمی نماینده محترم انجام اسلامی مستقل هستیم. آقای رحیمی حالا در واسطه صحبتهایی که دوستان داشتن سوالی هم که به صورت اخص از شما خواهیم پرسید اینه که آیا جنبش دانشجویی از نظر شما امنیتی شده است یا نه توی این سالها؟ در خدمت شما شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به خیلی متخصف و خوشی متخصف و جرن و سلطان نصیر عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز و این حضورشون تبریک میگم و تشکر میکنم از بانیان این جلسه، امیدوارم در پایان بسیاری داشتهاشون و داشتهای قبلیشون اضافه بشه. چیزی که ضروری میبینم به عنوان یک دانشجو که نمایندگی از این تشکل اینجا حضور پیدا کرده یه تاریخچه خیلی مختصر در اختیار شما عزیزان قرار بدم و خیلی کوتاه بعد میرسیم به اینکه آیا دانشگاه یا دانشجو برای جنبش دانشجویی امنیتی شده یا خیر. جریان جنبش دانشجویی به صورت خیلی کوچک حالا یه تجمع سنفی بود سال 1313 که لیدرشون یه فردی داشت که بعداً به حزب توده گرویده، اینا آقای ارانی. جلوتر که اومدیم در سال 1320 برای برپایه نماز تو دانشکده علوم پزشکی تهران این عده جمع شدن و مقابل اون عده‌ای که برمان دایدار حزب توده بودن و طرفداری سیاست های شوروی رو داشتن اینا هم شعار اسلام رو دادن و خواهان این شدن که انجمن اسلامی داشته باشن. این خیلی کوچیک بود، خیلی محدود بود تا اینکه وارد دهه 30 شدیم و یه خورده با حضور تو کلاس های طالقانی و لیدرشون رو برمان شنیدید اسماشون رو دکتر چمران بودن و هر حال کسای دیگه که بعد اومد بنی صدر بود اومدن قدرت رو به دست گرفتن خیلی ها و فرجامشون کاملا بعضیشون جدا از اون چیزی بود که شعار میدادن یا تو جنبش دانشجویی اون موقع فعالیت میکردن. اوج فعالیت جنبش دانشجویی یکی از برهای مهمش همون 16 آذر بود که امروز برای ما یه نقطه خیلی خوبه و اونو به شکل آرمانی میبینیم. و یه نکته هم میگم خدمتتون تو اون مقطع که جنبش دانشجویی هم موقع هم که این جرقه ها زده شد شکل گرفت طوری نبود برخلاف اون چیزی که الان ذهنیت شاید میره سراغش رفتار رادیکال داشته باشه و بخواد بدون هیچ منطق و نظمی ساختار شکن باشه، چیزی که الان تو دانشگاه داریم میبینیم. همین دانشگاه خودمون که دوستمون گفتم و حرفاشون رو رد نمی‌کنن و خیلی از نکات مفید و مثبتی رو گفتن و اینکه ما تو چارچوب قانون و نظم پیش رفتن برها قبلش اعلام کردن که نباید مثلا اینجور بیاد نباید اینجور بشه رسید تا وقتی راهی نباشه راهی جز انقلاب نمونه که سه تا شهید هم تقدیم کرد. در نتیجه یه سری دانشجوها عمدهشون رفتن سمت مبارزات تسلیحاتی، گفتن که فقط با سلاح میتونیم که به حال یه سری گروه‌ها شکل گرفت اینا. یه عده کمتری هم بودن که اومدن حول روحانیت و گره خورد به حال پیوندشون شکل گرفت و این پیوند این گروه دوم پیوندشون تو سال 57 بسیار مستحکم شد، حتی اونایی که سمت مبارزات تسلیحاتی رفته بودن اومدن پیوندشون رو با این گروه قوی کردن و اومدن رژیم شاهنشاهی که سرنگون شد اومدن تو مبادلات سیاسی ایفای نقش کردن. به هر حال اون موقع نیازی نمی‌بینم که توضیح بدم چون دوستان اونایی کیانی گفتن انقلاب دوم که رخ داد تحت تاثیر همین دانشجو بود که این فعالیت‌ها رو داشتن، یه سری شاخص‌ها داشتن و هر دانشجویی
بهش اطلاق نمیشد که بگذاریم از اینکه الان میان میگن که کارمون اشتباه بود، بعضا اعلام میشه توسط یه سری از این دوستان. در این شست نقش مهمتری رو بر عهده گرفت، نیروسازی برای جنگ، جنگی که علیه کشورمون بود. خیلی شدن فرماندهان، شهید مرد، همسالان و خیلی دیگه که به هر حال در قالب دانشجو شاید رتبه‌های خیلی خوبی داشتن، بعضا خاطراتشون رو میخونید تو در دیوار دانشگاه. دفتر تحریر بعد از همون موقع شکل گرفت به عنوان تنها جنبش، یعنی به عنوان انجمن اسلامی که انشقاقی نداشت و بعدش هم حرف امام بود که گفت که برید بروید و تحریر بعدت کنید، این اسمی بود که براش گذاشت. ولی متاسفانه در 70 یه سری اختلافات پیش اومد، یه سری انشقاق پیش اومد. اینو خدمتتون میگم که به هر حال داشته باشید که چی شده به الان رسید. یکی از دلایل اونش این بود که واقعا سیاست زدگی شروع شد و به اوج رسید. چند تا تشکل به نوعی به وجود اومدن، هر کدوم به اسامی مختلف. علتش هم این بود که اون موقع دفتر تحکیم اون موقع دچار انحراف شد، اومد تو مبادلات سیاسی قدرت دخالت کرد. اون چیزی که ما میگیم استقلال باید داشته باشه همینه. ما جنبش دانشجویی یه جنبشی نمیبینیم که بعد از دوران دانشجویی هر کسی میتونه بره تو فلان حزب فعالیت بکنه، بره فلان جا مسئولیت دولتی داشته باشه، هر جایی، چون یه سری برحال گزاره برای خودش تعریف کرده و خیلی توانمندی داره. اما این که اون موقع اومدن لیست دادن برای نمایندگی مجلس، این که کسی مثل آقای خوئینی ها اومد تو انتخاباتشون دخالت میکرد، کسانی دیگه اومدن تو انتخابات تحکیم دخالت کردن و خواستار این بودن که همون چیزی که دوستان گفت از بالا به پایین داشت تعیین میشد. یعنی دفتر تحکیم موقعی که دانشجو رو تعیین میکردن شعار آرمان خواهی داشت، میخواست به این اهداف برسه. این جرقه یه سری تحکیم چند تا از دفاتر اعلام براءت کردن، انجمن اهواز بود خود تهران، دانشگاه سمنان، و در حقانیت از این اثبات اینکه حرفشون درست بود و اینکه تحکیم بعدا دچار انحراف شده بود اون موقع، همین بس که الان بزرگترین تشکل دانشجو تو کل کشور انجمن اسلامی دانشجویان مستقل که الان هم دو سال به عنوان از سال قبل انتخابات برگزار شد و این دانشگاه علامه و اینا لازم دیدم که جهت آشنایی بدیم. و در حقانیتش هم یه استدلال آوردن و دلایل زیادی دارن. اما اینکه دهه 80 دوستان اونایی که یعنی اشاره کردن گفتن این رخبتی که الان داریم ناشی از دولت هاشمی و خاتمی میشه، من این گزاره رو اضافه می‌کنم دولت احمدی نژاد هم بود، ما منکر این نیستیم، طرفدار دولتی هم نیستیم. اون چیزی که برای ما مهمه جنبه استقلاله، استکبار ستیزیه، اون چیزی که به هر حال برای ما یه جوهر در نظر داره. اینا رو به صورت مقدماتی گفتم تا برسیم به اینکه چرا الان میگیم جنبش دانشجویی دچار رخبت شده. من قبول دارم اینو به عنوان کسی که به اون یه فعال رسانه‌ای با خیلی از اعضای تشکل صحبت کردم و یه سری گزاره تعیین کردن که خدمتتون میگم، میخوام به این برسم که به هر حال جنبش دانشجویی الان برای خودش اون هدف رو داره. یعنی هدفش مثلا تعریف شده که آرمان‌خواه باید باشه یا به هر حال استکبار ستیز باشه، ولی در عمل اجماع نداره، اون اجماعی که به هر حال باید حاصل بشه و منتج این شده که از خواستهای مردم فاصله بگیره. مردم چه چیزایی میخوان؟ ما شاهد این هستیم وقتی دولت خاتمی سر کار میاد آزادی میخواستن به صورت یک گفتمان، مردم میخواستن دانشجو مطرح کردن و خاتمی سر قدرت اومد، دولت خاتمی که همه ما میشناسن، یا احمدی نژاد وقتی سر قدرت رو الان میشناسن میگن گفتمان ادارت. ولی این دولت جاری چی؟ گفتمانی براش تعریف میشه؟ هیچ گفتمانی نداره. صرفا کارشناسان سیاسی که تحلیل میکنن میگن هیچ گونه گفتمانی نبود، فقط یه سری راهبرد بود که اومد نقد دولت قبل. و مردم هم جنبش دانشجویی اینقدر در محاکمش همین بس که نیومد درد مردم رو به دولت مردم تحمیل بکنه. یعنی جنبش دانشجویی که میومد میگفت آقا عدالت، کسی احمدی نژاد رو سال 84 نمیشناخت اون صورت که اومد رای آورد تو دو دور.
بفهم حالا از وقت آخرتون کم شکر ادامه میخواییم بدید؟
ببخشید من این رو بگم خدمتون رو اشکال نداره، نقدایی که به صورت اساسی باده دارم من در آخر میگم خدمتون. این که دولت احمدی‌نژاد در حال اومد سر قدرت عدالت بود، دولت احمدی‌نژاد روحانی چیزی که سر قدرت اومده، من نقدم اینه. مثلا همین جنبش دانشجویی که سر شاخاش و همین دانشگاه هم هستن بازن، این که چرا ما باید دولت رو سر کار بیاریم ازش طرفداری کنیم که مخالف و مرامنامه خود ماست. آقای ذوالفقاری دو شب پیش برنامه 22-30 بود که صحبت میکردن، یه حتی خیلی خوب زدن، گفتن ما یه برنامه راهبردی دادیم به دولت و عملی نشد، دادیم مجلس اصلا نگاه نکردن. خب چرا؟ وقتی یه تشکل دانشجویی که خودش رو تعریف میکنه مبناش بر اینه که میگه ما باید درونزا باشیم، خودمون رشد کنیم، پیشرفت بکنیم، یه دولتی سر کار میاره که ازش حمایت میکنه که نگاش به بیرونه، بعد خیلی خنده داره به همون دولت برنامه میده که آقا بیاید این مسلمان انجام نمیشه. یعنی
تشکل دانشی که ما الان شاهدش هستیم بازیچی عذاب شده توی دولت. حالا به دولت قبلی هم میرسیم که من
خیلی ممنونم. در خدمت آقای ابراهیمی هستیم. آقای ابراهیمی، شما توی صحبتاتون معتقد بودید که، یعنی حالا چیزی که مطرح شد این بود که جنبش دانشجو کاملا دچار من شده و این که حالا یه سری گزاره ها هم مطرح کردن که از شهید بهشتی که دانشجو باید مؤذن جامعه باشه و حالا اون تعبیری که شهید بهشتی دارن اگه مؤذن خواب نمونه نماز امت قضا میشه. هدف جنبش دانشجویی رو به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب شما تقسیم کردید. تو قبل از انقلاب بحث هدف کوبیدن شاه بود و نابود کردن نظام شاهنشاهی، اما تو هدف بعد از انقلابتون یه مقداری حالا مفهوم کامل نرسید. لطف کنید اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدید و اگر رو صحبت دوستان هم می‌خواید چیزی اضافه کنید. از وقت اولیتون 7:40 شما صحبت کردید، از آخر هم طبیعتاً کم میشه. الان همون 6 دقیقه رو دارید، میتونید حالا یه زودتر تمام کنید، الان هم میتونید بدن، از آخر از زمانتون کم میشه. البته من شما هست
روشنه یا خاموش کلن صدای ما رو قطع کردن؟
نه شما رو قطع میکنم.
خب ببینید دوستان، دوست عزیزمون از آزاداندیشان مطلب بسیار جالبی رو فرمودن که ویژگی های جنبش دانشی رو به لحاظ ساختاری تعریف کردن. جالب، بنده پارسال که اومدم انجمن اسلامی دانشگاه دیدم، من عذرخواهی میکنم از سرور عزیزمون جناب آقای حیدرزادی عزیز که از نهاد در جلسه تشریف دارن. ما یه شورای ناظر داریم در اساسنامه، دیدم نهاد نمایندگی عضو سگانه شورای ناظر، یعنی ما هر گونه اتفاقات و خدمتون عرض کنم که مسببایی که داریم یه سوم رأی مال نهاد. این یک. دوم دیدیم اساسنامه اصلا نگاهش از بالا به پایینه و دانشجو هیچ نقشی برای این که بتونه در ساختار انجمن اسلامی دانشکده و دانشگاه داشته باشه. خدا شکر فکر میکنم بهترین توفیق بنده اینی که عضو نهاد رو از اساسنامه خواستیم و با عرض معذرت مسببم کردیم، تاییدم کردن، دلالش هم عرض میکنم. و نهاد دیگه به عنوان فرد ناظر در اساسنامه ما نیست و اساسنامه رو بردیم به سمت اینکه باید حتما از پایین بالا. من یک سوال دارم، حتما این ایده و اندیشه‌ای که بارها رهبری تاکید کردن بحث کرسی آزاداندیشی رو شنیدیم. حالا اینکه جنبش دانشجویی در قالب تشکل‌های دانشجویی چه خصایص ساختاری داشته باشن و به قول دوست عزیز من فامیلیشون یادم میره، من کم حافظم، برگردیم به خود دانشگاه. عواملی که باعث شده جنبش دانشجویی ماحصل 4 تا تشکل در دانشکده علوم اجتماعی جمعی است که اینجا تعلق و تعصب داشتن، لطف کردن اومدن و حرفای ما رو دارن گوش میکنن، اینه. کل سرمایه جنبش ما بسیج و آزاداندیش و مستقل و انجمن اسلامی همین. این واقعیت تلخیه. ببینید دوستان، خود دانشجو، دانشگاه، تشکلها، احزاب، قدرت، عوامل مداخل کننده، بنده معتقدم اولین و مهمترین مسئله‌ای که باید به جنبش دانشجویی از رغبت در بیاد، بهش انرژی بده، خود جنبشه که در ساختارسازی و در آرمانگرایی بتونه یک باز تعریف جدیدی که داشته باشه. بنده اصلا این قبول ندارم دانشجو انقلاب کرده داده دست حاکمان و فقط اهدافش الان استقبال سیتیزی باشه. این چه روی کرده بلیه که ما داریم به دانشجو القا میکنیم؟ دانشجو نبض بیدار جامعه است. اولین منتقد حاکمیت خود دانشگاه، دانشجو و تشکل دانشجو باشه. منتها ما روش هامون بده. بسیج دانشجو میاد اینجا، عباسی میاره فوش میده به حاکمیت، ما یه انجمن اسلامی میشیم ابزار آقای روحانی براش ستاد تعریف میکنیم و ستادش رو فعال میکنیم. هر دومون داریم اشتباه میکنیم. ببینید نقد قدرت، نقد حاکمیت، این مخالف حاکمیت نیست. تعبیر زیبای مقام معظم رهبری بفهمید، توجه کنید، خیلی جالب بود برای من. آرمانگرایی میتونه عقلانیت هم باشه، منتها محافظه‌کاری نیست، سکوت نیست، سکون نیست. اون چیزی که امروز ما بهش دوچار شدیم سکوت و سکونه. این سکوت و سکون فقط دانشجو نیست. بنده معتقدم بعد از انقلاب بهترین و در اوج ترین زمان فعالیت دانشجو زمان آقای خاتمی بود. آقا میگن که چرا دانشجو رفته لیست داده، شاید این کار درست نباشه، اما یک مسئله رو فراموش نکنید. اینقدر تشکل دانشجویی و جنبش دانشجویی تأثیرگذار بود، این مطالبه عمومی بود که از دانشگاه خواست راه رو بهش نشون بده. بنده معتقدم یک زمانی دانشجو و جنبش دانشجویی به من یه روزی گفتن که آقا شما از یه حزب اومدین. گفتم شأن منو پایین نگیرید، من به عنوان دانشجو به چندین حزب خط میدم. جنبش دانشجو یک روزی به احزاب خط میداد، سیاست گذاری میکرد براشون. برای چی؟ برای اینکه تأثیرگذار بود. اگر یک روزی مداخلات سیاسی توسط جنبش دانشجو یا به درست یا به غلط اتفاق افتاد، من یک طرف سکه رو هم ببینیم، در اون مقطع دانشجو اثرگذار بود، جنبش دانشجو اثرگذار بود. الان ببینید آفتهای جنبش دانشجوی الان یک مقداری بررسی کنیم. آقا در همین دانشگاه علامه طباطبایی نه تنها در تمام کلیات برنامه الان داره دخالت میکنه این شورای نظارت، جالبه در چینش صندلی و میز و نشستن و مهمونان داره دخالت میکنه. یعنی نه اینکه مهمون کی باشه، حالا مثلا ما سه تا مهمون دعوت کردیم، یه بار آقای توسطی میگن نه شما آقای زیبا کلام با آقای نعیم‌پور میخواد بحث کنه، مناظره کنه، آقای توسلی با کی میخواد مناظره کنه، پس آقای توسلی حذف کنید. اون کرسی آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بود فرمودن این بود. چرا برای این که بتونیم امنیت و آرامش رو ایجاد کنیم همش به دانشجو و جنبش دانشجو تحمیل میکنیم سیاست های غلط خودمون رو؟ چرا ظرفیت حاکمیت رو بالا نمیبریم؟ چرا برای اینکه دانشجو حرف بزنه، داد بزنه، نقد کنه، یک مقدار گوش حاکمان مسئولین رو نوازش بده، چرا اونها تمرین نکنن؟ چرا هر جا گیر کردین باید جنبش دانشجویی و دانشگاه و دانشجو رو به محاق ببرین؟ بنده معتقدم رغبت دانشجوی امروز، تشکل‌های دانشجویی عوامل بسیار زیادی داره که بخشیش به من دانشجو، به من تشکل، به من جنبش برمیگرده، بخش اعظمش به مدیریت دانشگاه، به عوامل مداخله کننده خارج از دانشگاه. بنده به یقین و به اعتقاد راسخ عرض میکنم اکثر مدیران دانشگاه های ما در برگزاری این گونه مراسمات حتما از عوامل خارج از دانشگاه مشورت میکنن. دانشگاه ما مستقل نیست، چه در زمان آقای روحانی باشه، در زمان آقای احمدی نژاد که الا ماشاءالله اینقدر دیگه انحراف و به محاق بردن دانشجو، تشکلهای دانشگاه، نمیدونم هزاران اتفاقاتی که دیگه گوش فلک هم کرده، خود دوستان بسیج و مستقل هم اقرار دارن سیاستهای غلط زمان آقای احمدی نژاده. الانم بنده به سیاستهای روحانی در خصوص دانشگاه بنده معترضم. ما هیچ وقت درست بنده سال انتخابات 76 به آقای روحانی رأی دادیم، حمایتش کردیم، حمایت ما حمایت منتقدانه است. ما حداقل انجمن اسلامی را عرض میکنیم که بخواهیم دست پا دست بسته و سراغوش در اختیار جریانات سیاسی یا یک جریان حزبی یا یک جریان سیاسی به اصطلاح انتخاباتی باشیم، نه اینگونه نبود. شدیدترین نقد ها را هم داشتیم. لذا خلاصه عرض کنم عوامل داخلی و عوامل خارج از دانشگاه. و نکته آخر این که دوستان عزیز، سوال این که ما نگران به محاق رفتن فعالیت های جنبش های دانشجویی هستیم که محوریتشون فعالیت سیاسیه، سوال میکنم در کشور چند در هفته چند اتفاق سیاسی میفته؟ چند تا نشست های حزبی در تهران یا مراکز استان ها ما داریم؟ بی تعارف در یک مقطعی خواستن کل مملکت خاموش باشه، کل مملکت سکوت و سکون باشه و مرکزیتش دانشگاه است. و این به نظر بنده با رویه حضرت امام، با رویه مقام معظم رهبری که اعتقاد دارن کلید واژه کرسی‌های آزاداندیشی مال رهبری است و اولین مانش هم خود نهاد رهبری است. برای اینکه نمیتونن مسئله رو درست کنن، صورت مسئله رو پاک میکنن. بنده معتقدم اگر در 8 ساله دولت احمدی نژاد جنبش دانشجویی تحرک داشت، صدای دانشجو بلند بود، این همه فساد الان آمارش در نمیومد که سراخر خود به خود آقای احمدی نژاد نسبت دروغ و لات و لاابالی و این چیزا بهش بدیم از جانب کی؟ جانب کسایی که ازش حمایت کردن، حتی اتهام خوردن روز قرص روانگردان هم بهش دادن. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه نبض بیدار جامعه یعنی دانشگاه رو ما خفه کردیم. و بنده در یه جایی نوشتم هر حاکمیتی، هر دولتی، هر جریانی برنامهش به محاق بردن و بایکوت کردن دانشگاه باشه، مطمئن باشید، منتظر باشید سالهای بعد میخواد یه اتفاق بیفته، میخواد یه خیانتی انجام بده، میخواد یه دوزی کلانی اتفاق بیفته، میخواد کشور رو ببره در به سمت سویی که به نفع مردم نیست. و این اتفاق افتاد. آقای احمدی نژاد دانشگاه رو به محاق برد و این دوزی‌ها و این انحرافات و این مباحث رو الان خود دوستان دارن میگن، ما که سکوت کردیم، خبری هم نداریم.
آقای بایی ممنون. من از همه دوستان خواهش میکنم که توجه به وقت داشته باشن، حالا در انتها از وقتشون تقریباً کم میشه. در خدمت آقای کیانی هستیم. آقای کیانی، شما تو صحبتاتون هم بحث اشاره داشتید تو بحث سیاست‌های غلط دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی و حالا در انتهاش هم یک گزاری رو اضافه کردید در مورد دولت آقای احمدی نژاد و فرمودید که ما هر وقت که توسعه رو تقدم دادیم بر بحث مفهوم عدالت، نتیجه شده حالا این رخوت و سوسیه که توی جنبش‌های دانشجویی اتفاق افتاده. صحبتاتون رو حالا ادامه بدید و اگر رو بحث صحبتای میهمانان دیگر هم نظر دارید بفرمایید. در خدمت شما هستیم. از وقت قبلی شما هم یک دقیقه اضافه تر صحبت شده.
خب من دفعه قبل یادم رفت نکته بگم که از اصلی ترین آرمان های ما فلسطینه که این روزها دوباره من که اینو به فال نیک میگیرم که همیشه یاد فلسطین دشمن زنده میکنم. ما متاسفانه یاد باییم که هم عدالت توشه، هم آرمان خواهی توشه، هم ضد استقلال و قضیه فلسطین قضیه خیلی مهمیه که من جا داره ما همین الان خدمت عزیزان بگم که یادی کرده باشیم از همه گذشتگانمون که خصوصا از تمام به ما یاد دادن که آرمان فلسطین رو نباید فراموش کرد. و اگر که اینجا بیشتر این نقد به خود بسیج دانشجویی وارده که تو این حوزه خیلی کار نکرد. ببینید من اتفاقا خیلی عملیاتی صحبت کردم، تنها نقدی که من آوردم به علت رخوت سوسی که الان حاکمه باش اون نیست الان یه پدیده فضای اجتماعی میخواید تحلیل بکنید، نسبت به خود اون فضا تحلیل بکنید. طبیعتا وقتی جنبش دانشجویی میخواد تحلیل بشه چه رخوتش پویاییش باید قبلش رو نگاه کرد. ببینید شما یه چیز دارید به اسم دانشگاه، چیز دارید بیرون از دانشگاه. من در زمین بود یه بخش اعظمی از رخوت سوسی هم مثلا بحث جنبش دانشجویی نبود، اصل من جوان بی مسئله و بی آرمانی که قبل دانشگاه هست وارد دانشگاه میشه، باستولید میشه، حالا میشه مسئول بسیج دانشگاه، میشه مسئول انجمن اسلامی و به پایین که تقریبا 1-2% دانشجو 99% که یه چیز دیگه تشریف داره. عرض بنده این بود که کاملا یه پدید و ربطی هم اتفاقا به زمان به احمدی نژاد نداره، هر سه دوره منظورم اتفاقا توی سری فضاها تشدید شد. ما کاملا توی اینجا بچه مشترک داریم که هر دولتی بخواهد فضا رو امنیتی بکنه، هر دولتی بخواهد صدای دانشجو رو خفه بکنه و برای شارچوب بذاره مطمئن باشید ما خواهد زد و شکست خواهد خب و بیشترین ضربه رو به خود نظام خواهد زد. این هیچ شکی روش نداریم و بچه موسیقی همه ماست. ولی و اما این چیزی که من هیچ وقت نفهمه، نه تو سینماش ما اینو فهمیدیم هنر برای هنرش یعنی چه، نه توی مثلا فضای اجتماعی و سیاسی کشور و حالا به معنی اخصش توی جنبش‌های دانشجویی که این استقلال ما نفهمیدیم یعنی چی. انسان طبیعتاً یه مبانی فکری، مبانی معرفتی داره نسبت به هستی، نسبت به حالا به قول جامعه شناسی پدیده اجتماعی سیاسی و هر چیز دیگه. این استقلال من نمیتونم بفهمم وقتی من یه مبانی فکری طبیعتاً یه علقه یه تعلقی دارم به اون چیزی که بهش اعتقاد دارم. وقتی میام دانشگاه خودم رو در کنشم نسبت به دانشگاه و فضایی که روبروم هست رو توی یه تشکلی پیدا میکنم، توی حتی اگه تشکلم برم یه انسان بی تفاوتی که نخوام باشم سر کلاس به استاد گیر میدم شده نه یه نشریه پیدا میکنم، توی نشریه یه مطلبی می‌نویسم، یه اصلا یه تأثیری خواهم گذاشت اگر دانشجوی واقعی باشه. خب وقتی شما وارد دانشگاه میشی با این مبانی فکر اصلا میتونی مستقل باشی؟ یه وقت از شما میگید که بله من باید مستقل باشم نسبت به فرض کنید ساختارهای تشکیلاتی که بله من موافقم، مثلا خیلی نباید چارچوب بذارم، خیلی نباید اتفاقا انتخابات انجمن اصلاحات بود سال یک میکنم اردیبهشت 92 بود اگه اشتباه نکنم، ما خیلی اتفاقا یعنی مخصوصا بس جرم اجتماعی من دقیقا یادم چقدر خوب وارد شد به معنای این که آقا دانش تشکل آزادن باید خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. ولی این اصلا نباید این چیزی که به نظر ما دفتر تحکیم رو ببینید، دفتر تحکیم یه عبرت نه برای شما که الان به عنوان مثال ساختارهای نظام رو قبول دارید، حاکمیت رو قبول دارید، برای بسیج هم اتفاقا یه عبرت، هیچ فرق نمی کنه. اون عاملی که باعث میشه من سفارت رو تصویر بکنم بعد 15 سال بعدش منکرش بشم هم به راحتی گذشتن از کلمات مثل استکبار ستیزیه آقای ابراهیمی. ببین ما اصلا بحثا نمیخوام مثلا رو بکنم و تشکری بکنم، ما واقعا بعضای هماندیشه و خواهی سری بچه افتراقای ما داریم دیگه طبیعتا، ولی اتفاقا خیلی مهمه وقتی ما تعبیر منه بدبختی جنبش دانشجویی اینه که سرلوحه کارش عدالت نیست، که الان مصادیق مختلفی داره، عدالت خواه نیستن حتی با قرائت خودت شما کلیت حرف نمی کنید. عدالت هم یک کلام است، استکبار ستیزی هم یک کلام است، آمخواهی هم یک کلام است. خب وقتی ما با کلماتی که برای ما آرمان دارن، کلماتی که برای ما افق می سازن، اینها رو ما به راحتی از کنارش می ذاریم مطمئن باشیم. من که میشه اتفاق حرف ما اینه که توی کار خیر و جهادی ما تأثیر داره، توی مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی من تأثیر داره که متفاوته. مگه میشه شما خواهان عدالت باشی اصلا تو هر تشکلی با هر مبانی فکری، خواهان برابری باشی که تعبیر خودش، خواهان نمیدونم آزاد اندیشی باشی، خواهان کار خیلی دستت به خیلی داره، ولی با غرب مبارزه نکنی که تولید شکاف طبقاتی میکنه، تولید ظلم میکنه، مگه میشه اصلا؟ اینو مثلا نمیتونم بفهمم. آقا اصلا بسیجی نباش، دیگه فهم. مشکل ما به همین سمته که یادمون رفته که اگر آرمان‌های ما، اگر فضاهای مثلا آرمان‌هایمون جا بشه، به این مشکل میخوریم. یک خط بگم و تمام. اصل حرف ما خیلی بحث مهمی هم هست، بحث اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی یعنی تغییر در اولویت ها، خیلی بحث مهمیه تغییر در اولویت ها. یعنی من انجمن مجتهدیه به جای اینکه بگم مرگ بر اسلام، میگم مرگ بر برادر سنی خودم، هر دو توش مبارزه و مرگ هست، خیلی مهمه. اسلام آمریکایی بزرگترین شاخصه‌ای که به نظر من الان باید زده بشه اسلام آمریکایی، خیلی که متحجرین خورده میشن این وسط، چه روشنفکران جشنی ایشو بذاره تمدن
غرب. ممنون مرگوز کرده. در خدمت آقای شعبانزاده هستیم. آقای شعبانزاده، شما تو بحث حالا یه تعریفی از جنبش ها داشتید و یه تقسیم بندی تو قبل و بعد از انقلاب و کسانی که سردمدار جنبش های حالا به خصوص دانشجویی بودن، و نکته که حالا به صورت تلخص شما مطرح کردیم بحث استقلال جنبش های دانشجوییه که این مفهوم رو داشت میرسون که ما این عدم استقلالی که تو جنبش های دانشجویی وجود داره باعث شده که الان ما شاهد رخوت و سوسی که تو فضای حاکم جنبش دانشجویی که شاهدش هستیم باشیم. در خدمتتون هستیم.
ببینید، من ناظر به حرفای آقای کیانی که گفتن استقلال رو نمیتونیم چی، وقتی شما تمام آرمان جنبش دانشجو رو معطوف به استکبار ستیزی میکنید و نفی بیگانه، نفی هر کسی که نفی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آل سعود، آل خلیفه، الی ماشاءالله. ما فکر که در واقع دقیقاً هم پیمانان ما کیستن که ما برسیم به همین. استقلال یعنی چی؟ استقلال یعنی که ما تشکل‌هایی هستیم سوبسید بگیر. ما تشکل‌هایی هستیم که برای در از 4 تا فعال دانشجویی که تا دیروز هم جزء دواسن کلاس‌های همین دانشگاه می‌نشستن، باید از بیزات فلان وزارت خونه باید ما این برنامه رو برای دانشجو می‌خواستیم در قرار ببینیم. یک لیستی دادیم که همه‌شون هم شما می‌شناسید، آدم‌های خیلی شناخته شده هستن، مثلا مثل آقای احسان سلامت. خب از وزارت اطلاعات باید استعداد بگیرن برای اینکه ما بتونیم آدم دعوت کنیم مثلا بریم دانشگاه. این چجوری چه چیزی ممکنه؟ بعد ما بیاییم در استقلال دانشگاه بزنیم. حالا ما بیاییم در واقع خود این نکته رو راحت کنیم که بعد آلمان ما استقبار ستیزی است، اینجا هم همین چی گل بل بله، ما هم در واقع پادوی اعضا بریم واسه شون رای جمع کنیم. هر دوره یه دوره بین برای ماهانی رای جمع کنیم، بعد خود در واقع خودمون برمیم که ما در واقع اجوان نازنندیش که توی انتخابات بسیاری از دوستان ما برای در واقع آقای روحانی تو سرات ها میفتیم ما. یعنی کار در واقع جنبش دانشجویی به فلاکتی رسید که بیاییم رای جمع کنیم و بعد همون رئیس جمهور منتخب که من همچنان هم در واقع ما ازشون حمایت میکنیم چون اوضاع در واقع انتخاب خیلی اصلا فارد تو جامعه ما باید بلنش به دانشجو بره به فلان ناخو جاباد و حتی یک جیبون دانشجوی هم در واقع روی خودش ندونه و به هیچ چیز پاسخ نده. اتفاقا این خوبه، یعنی این که یک مقام اجرایی در واقع بلندپایه می ترس از اینکه دانشگاه بیا در محکمه دانشجو قرار بگیره ما استقبال میکنیم ازش، ولی متاسفانه چیز رو حل نمیکنه و قرار رو به جلوی مقامات ماست. اما در مورد اینکه آقای ابراهیمی گفتن که چرا در واقع حاکمیت نمیخواهد به پذیرت فعالیت های دانشجوی فعالیت مستقل، نه فقط اینجا مشکل ما جنبش دانشجویی نیست، ما جنبش کارگری، ما تمام جنبش هایی که در واقع یک نوعی مفهوم استقلال رو میخوان در واقع پشتیبانی کنن، حاکمیت باشه مشکل داره و این در بعضی از گروه ها شدیدتر شده. ببینید، اگر ما هم از وضعیت سیاسی موجود طبیعی به دست بدیم، نمیدونم الان این بحث روی در تو روز دانشجو درست هست چند، ولی نمیشه بدون بررسی تحولات سیاسی اجتماعی کشور ما وضعیت جمهوری دانشجو رو تعیین کنیم. یه جریانی توی کشور ما راه افتاده که حتی برای خود ساختنی ها هم در واقع و مالا اعتدالیون چپتر عجیب بود و اون هم چرخش به راست آقای روحانی و نرمش های قهرمانانشون به سمت مرکزیت بود. این رو ما همین بخواهیم در مخواهد فضا فعلا قبارلون دیگه نمیشه درست وضعیت رو تبدیل کرد، ولی به نظر میرسی که یک جریان سانتریست داره در همه نظام به جمهوری اسلامی به وجود میاد و این قاعده این جریانی که یک کانال مرکزی به وجود میاد بین دو جریان کلاسیک چپ و راست و اعتدالیون هر دو سمت، یعنی چپ های معتدل و راست های معتدل به این کانال مرکزی وصل میشن و نیروهای کلاسیک و نیروهای رادیکال به طرف فرو میزنن. در این طرف ما میبینیم که در واقع مدرسه های جدید های آقای خاتمی، آقای خاتمی انتقاد میشه، از طرف میبینیم که کیهان کیهانی زنها با با معنویت روبرو میشن. حالا نتیجه این سانتریزم که با توجه به وضعیت موجود ما که ما مسئله رهبری رو در پیش خواهیم داشت، همچنین رهبری رو، این که چرا حاکمیت به انسان میره منطقیه و میشه در واقع هر داد با حاکمیت که چرا با جنبش‌های مستقل با جنبش‌های استقلال‌طلب مثل دانشجویی برخورد بکنه. اما این برگه بیاییم به حال خودمون برسیم، میبینیم که واقعا جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و تک تک در واقع فعالیت هایی که میخواهد از پایین فشار رو بالا وارد کنه زیر این چرخنده ها خورد خواهند شد. مسئله فراتر از دولت خاتمی، دولت هاشمی یا مسئله پوسته. این که آقای کیانی که درد جوان ما درد ندارد، فرض کنید جوان ما درد داشته باشه، آیا اساسا اجازه ورود این درد داده خواهد شد به دانشجو، به جوان؟ اصلا چه چیزی میگه؟ یعنی وقتی این آقای ابراهیم میگه ما باید از هزار فیلتر مرور کنیم، دکتر یه برنامه عادی برگزار بکنیم، حرف کاملا درستی در واقع همه انجمن‌های اسلامی هم هست. بعد آخرش برای چی میشه؟ آخرش برای ما دو نفر از یک دو جناح در واقع تعریف کنیم و دعواشون کنیم بیان و در نهایت با سولید مناسبات خودش باشه. ما چی به جنبش دانشجویی نخواهد رسید. حالا اگر تو بخش سوم ما برسیم به راهکارهای خروج از در واقع بحران، راهکارهای موقتیش برای جنبش دانشجویی، آنچنان این که در واقع دوستان در حاکم نیست که من جنبش دانشجویی قدرت برنامه‌ریزی داره، نه خیلی خنده داره. ما هیچی نداریم برای کار کردن جز بشین دور هم و حرف بزنیم و فکر کنیم. ما نهایتا چهار تا کف هورا واسه چهار نفر آدمی که خودش جزء بدنه خود هستن. بنابراین اصلا این انگ برانداز بودن، انگ خروج از سیستم، هر خنده داره. حتی زمان انقلاب هم جنبش دانشجویی صرفا یک حرکت هایی داشت ولی فضای جامعه و بعد تو مدرنیته بود که این حرکت ها می توانست موازی در واقع با جریان های نخبه گرای بالا باشه. نه اینکه جنبش دانشجویی به تنهایی خودش انقلاب کرد و خودش هم سراغ سفارت هم مذهبی سفارت هم که در واقع بحث های زیادی دیدم. یه جا هم که جنبش دانشجویی خودش اومد با استقلال خودش و بدون تکیه به نخبگان جامعه حرکتی بزرگ و در واقع مرکز بین‌المللی انجام بده، بعدها دچار چالش های بزرگی شد که هنوز هم در واقع محل بحث اونها هست. بنابراین یک سری راهدارهایی وجود داره، ولی رابطه با قدرت منظور اون که جنبش دانشجویی نباید رابطه با قدرت داشته باشه، من این نیست که جنبش دانشجویی نباید کالج سازی کنه. جنبش دانشجویی نمیتواند در واقع بعد از پایان کار دانشجوی خودش وارد احزاب بشه. منظور اینه که همزمان نباید در واقع اتفاق بیفته، یعنی که ما نباید از بدنه احزاب و جریان‌ها و تشکل‌ها ارتضاء بکنیم، تبدیل به پیاده نظامشون بشیم، مناسبات اونها رو بازسازی بکنیم و بعد در واقع داشته باشیم که چرا ما استقلال نداریم، چرا نمیتونیم کار خاصی انجام بدیم. ولی بعد جنبش دانشجویی میتواند خاکسازی کنه، نخبگانش میتونن دور هم بشینن، میتونن بازسازی اندیشه بکنن. یکی از طلایی‌ترین دوران‌های جنبش دانشجویی در فاصله سال 50 تا 56 در این دوره ما تولی اندیشه با در واقع تبدیل اندیشه در سطح جهانی که در واقع منبع تجربیش در اصول جنبش دانشجویی بود. حتی آماری وجود داره که مثلا من نمی‌خوام تاییدش کنم کاملا که متفق بدونم که بین 85 تا 90% نهادهای بعد از انقلاب هم با نیروهای فکری جنبش دانشجویی در واقع طراحی شده. خب ببینید
جمعنده اگر
بله، خب وقتی میگه چنین قدرتی در واقع در این نیروی انسانی وجود داره و میتواند به جنبش دانشجویی میتونه خودش از آرمان‌هاش دفاع کنه، از ارزش‌ها دفاع کنه، نیازی نیست که از بالا بهش خط داده بشه. و من دوستانی رو در واقع میشناسم که اینها از حامیان در واقع سیستم بودن، خیلی هم در واقع راستای افراطی، ولی یه جایی دانشجو میره و به یه بنبست میرسه، به یه تناقض میرسه و بعد به حدی از سیستم میزنه بیرون که دیگه اینجوری در واقع نمیشه اینو وارد حاکمیت کرد. این فشارهای از بالا جز تاثیر در واقع سو بر بدنه در واقع خارج دانشجو و رغبت زدگی فضا اثری نخواهد داشت و میشه بس کرد، میشه از کدامه. ولی من این رو بگم ناش با این ترم که دانشجو برده است موافق نیستم و این تابوت هم به نظرم یک به نظر میرسه. من اگه شما قرارات دیگه دو بیدید خب خیلی خوبه که خیلی خوبه که زنی حتی به یک سمت در
هست
خورماش هم اینجا هست
خورماش هست شاید از این داشت هست خورماش ما سر هم از خورماش در واقع سرگرم شدیم و ارتضاق میکنیم مشکل نیست ولی به نظر رسیم چند تا بیشون هرکت خوش سلیقه ای نبوده.
ممنونم. حالا من دور بعد
زمان را اعلام خواهم کرد. حالا در خدمت آقای رحیمی هستیم. قبلش من دوستان یادآوری میکنم بحث کلیپ رو بعد از صحبت آقای رحیمی آماده باشم. آقای رحیمی، شما یک تاریخچه‌ای از جنبش دانشجویی و کارهایی که توی این مدت انجام دادن بیان کردید و معتقدید که جنبش دانشجویی تا دهه 60 به خاطر اینکه دفتر تحکیم وحدت به خاطر اون جمعی از امام تشکیل شد و دانشجو و تشکل‌های دانشجو انشقاق پیدا نکرده بودند به اهداف خودشون می‌رسیدن. اما بعد از اینکه ما شاهد هستیم تو دهه 70 جنبش‌های دانشجویی انشقاق پیدا می‌کنن و درگیر یک سری بازی‌هایی میشن که حالا دخالت جریان‌های سیاسی شما از بالا به پایین اشاره بهش کردید. یک گریزی هم به صحبت آقای کیانی و آقای ابراهیمی هم داشتید رو بحث جنبش دانشجویی. حالا من در خدمت شما هستیم، صحبتتون رو تکمیل می‌کنم. ممنونم.
بله، ادامه صحبت‌ها رو داریم. من در این قسمت ترجیح می‌دم آسیب شناسی بکنم جنبش دانشجویی و اون مسائلی که وجود داره به صورت کلان تا اینکه قسمت بعد اشاره به راهکار برسیم. چه راهکاری گریزم بعضی از نقدایی که به صحبت بعضی از دوستان داشتم خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش اینه به صورت کلی عرض می‌کنم. حالا مثالی خیلی از دوستان اشاره کردن ولی کلیتش هست که به راهکار ان شاءالله برسیم. نمی‌خوام این جلسه فقط صرفاً یه صحبتی شده باشه و چیزی عاید مخاطب نشه. پادوی احزاب سیاسی شده مسئله کلانی که وجود داره و عینه داریم می‌بینیم. خود دوستان اعتراف می‌کنند ما برای مهاری رأی جمع می‌کردیم، ما این کار می‌کردیم که کار انجام می‌دادیم. مورد بعد تنبلی و عدم خلاقیت که بین خود دانشجو که آقای ابراهیم هم گفتن بضاعت ما همینه، همین دانشجویی که اینجا نشسته رو از نظر کمیت گفتن ولی کیفیت هم اگه بخوایم در کنارش در نظر بگیریم به دنبال حالا هر گونه دلیلی که خودتون میتونید به هر حال خودتون غالب‌تری توی زمینه دانشجو ما سیاست زده شده و نزد اصلا شوقی نداره بیاد تشکلی دانشجویی و فعالیت داشته باشه چون بروز نداره. الان شاید به مردم بگی جنبش دانشجویی بخنده چون بروندانی نداره. اوج اوجش میشه یک کلیپ که دو سال پیش در نقد رئیس جمهور و دست به دست میچرخه بین مردم. مورد بعدی که وجود داره فاصله گرفتن از خواسته های مردمه. مردم دردشون چیه واقعا؟ الان ما دردمون این هست که وزیر علوم شد فلانی یا فلان شخص، حالا نشد ما یه راهپیمایی رو بندازیم. مردم طرف تو روستا شهرستان نور نداره بخوره، غذا نداره، اقتصادش سختی داره میگذره، تو همین تهران خیلی دستفروشی میکنن. این مشکلات برای مردم وجود داره. بعد هر روز بریم توی دانشگاه به بهونه خب غلامی شد اون فلانی دوره ترجیدانه این شد آید ما چی شد مگه اون دوره بیکاری نبود رکود نبود همه اینا بود. این یعنی پادو برمیگرد و هم پادو احزاب شدن. این رکودی که واقعا میتره به خود دانشجو اینجا به عنوان سرنخ در اختیارش قرار میگیره شاید تحقیق کنم و پیگیر باشن. مورد بعدی که وجود داره ضعف در ادبیات اجتماعی، همون اینکه ما نتونیم خواسته‌های مردم به مرز ظهور برسونیم و نتونیم به حال براش گفتمان تعریف کنیم و اینو القا بکنیم به سیاسیون خودمون. هر چند دیگاه سیاسی کسی که به قدرت میرسه یه چیز دیگه باشه ولی مجبور باشه دانش به خاطر حرف دانشگاه و دانشجوون رو به عمل برسونه. عموما تشکل دانشجویی ضعف کرده وجود داره در قالب بیانیه اوج اوجش حالا حرکت نمادین تظاهراتی این چیزا خلاصه میشه یعنی به عمل نمیرسه. کجا حاصلش چیه؟ دانشجویان صنعت نفت رو داریم میبینیم که این همه اعتراض میکنن چندین شبانه روز اونجا هستن از چند سال پیش ولی کوچکترین توجهی بهشون نمیشه. ژنرال اومدن دولت رو گرفتن هیچ توجهی ندارن و این برای دانش برای جنبش دانشجویی یه ضعفه که هیچ موضعی نمیتونه بگیره، یه نقد نمیتونه بکنه، نمیتونه تاثیرگذار باشه برای دولت. مورد بعدی که به نظرم وجود داره اینکه تشکل دولت ساز دولت ساخته دارن زیاد میشن کشور که همین دولت هم خیلی زیاد بود. این درست از یه بود نگاه میکنیم میگیم که بعد این آزادی میرسونه که آقای روحانی میاد زاهدان با افتخار میگه من تالار رو پیگیری میکنم تاکیدم کردم. این در واقع فاجعه بیشتری داره تو ذهن تداعی میکنه که ما داریم اینو به وجود میاریم و به وجود آوردیم. این چیزی که الان میخوام دانشجو رو بهش متوجه بکنم که ان شاءالله فریب نمیخورن نه دانشگاه نه مردم، این اعتراضی که داره میشه پروژه عبور از روحانی کلید خورده شده. قبلا پروژه عبور از خاتمی بود سال 83 بعد احمدی نژاد 84 و الان که عبور از روحانی علنی همون تشکلی که به نوعی با دولت در ارتباطن اومدن اینو دارن مطرح میکنن فقط به خاطر اینکه میدونن دولت به اسم آقای روحانی یا نمایندمون بر سر کار نخواهد بود. مردم الان موج نارضایتی اقتصادی دارن و صرفا این اعتراضی که شکل گرفته برای چیه؟ برای اینکه آقا بگن ما مخالفیم و مگه همین کاری که الان آقای روحانی داره کنه 4 سال پیش نمی‌کرد؟ چه آیدی برام غیر از برداشتی داشت؟ من دانشجو علوم سیاسی هستم، میدونم در عرصه بین الملل خیلی دستاورد داشت ایران، حراسی از بین رفت، خیلی مسائل دیگه، ولی در عرصه داخل چی شد؟ برجام چی شد؟ اینا رو ما کامل میدونستیم. مشکل اینه که الان تشکل دانشجویی که مادر رای میدونستیم به هر حال ایشون جواب و اشتباه نخواهد بود، ولی چند تا صد روز باید بیاد بگذره ما به این برسیم. دانشجو شده عملا بازیچه و خود دانشجو میاد اعتراف کنه تو این دانشگاه خودمون تا دانشگاهی زیاد مثالی صحبت نمیکنم، به هر حال اون چیزی که باید دانشجو حایلش بشه. مورد بعد در مورد به هر حال همین تشکل ما نقد میکنیم دولت رو، میگیم که دولت سالخوردگان، دولتی که به هر حال سن و سالشون زیاده، درک نمی کنن جامعه دانشگاه رو، اصلا که شروع می کنن. چرا ما باید کسی که به عنوان حالا پدر من هستم، به عنوان یه تشکل دانشجویی نماینده اون تشکل بیاد اینجا صحبت کنه؟ واقعا چرا؟ یعنی این تشکل بدنه دانشجویی نداره که بیاد یه نفر بیاد اینجا صحبت کنه، درک دانشگاه رو بفهمه، دانشجو رو بفهمه صحبت. خب کسی که گفتن اوج فعالیت ما کی بوده؟ اوج زمانی بوده که دولت های خاتمی بوده، این نشونه نه، نشونه ضعف. به خاطر شما اینکه وارد احزاب شدید، وارد قدرت شدید، تو تحکیم وحدت هم داشتید فعالیت میکردید، این انحراف بود. اینی که الان شما میان میگید دولت احمدی نژاد فلان و فلان ما قبول داریم، ما میگیم نیست، ولی از دولت احمدی میرسید به فرضاً دولت روحانی حالا باشه نباشه، صرفا به خاطر سمتی که داشتید، مشاور ورزش جوانان، چیزی که من شنیدم بودید، اینا به هر حال درست نیست. یعنی ورود سالخوردگان به بدنه دولت یا تشکل دیگه هم داریم. به هر حال آقای ذوالفقاری 4 سال دانشجو کارشناسی ارشد و تو مرامنامه‌شون هست دقیقاً این ذکر شده که دانشجویی که سال آخرش نمیتونه باشه. این یعنی چی؟ ما حمایت می‌کنیم از شما دانشجو، بیاید حرف ما رو بزنید، ولی وقتی که خلاف باشه حرفتون، ما شما رو قبول نداریم، شما بیاید بازیچه دست ما باشید. عملاً همین، یعنی ما الان همینجا شاهد این هستیم. توقع دارم دوستان به اینو جواب بدن، چون آسیبی که الان از دانشگاه خودمون شروع میشه و بعد به سطح کشور میتونیم در سطح کلان تعمیم بدیم، همین هست. ما چرا نه در دانشجویی که بعضن استاد بی سواد و بعضن سر کلاس هست، یا خیلی از مسائلی که براش پیش میاد، مشکلات صرفیش رو نه و صرفا سیاسی کاری کنیم، اونم تو چه برهه‌ای؟ برهه‌ای که انتخابات. من اینا رو به صورت جزئی نمیگم، مسلما تشکل مستقل هم در سطح کلانش خیلی هست مشکلات داره. اینا به صورت کلی عرض کردم. مستاقی هم میخوام بگم، فرضاً دارم میگم همین دهه 90 که شروع شد بگیم رخوت جنبش دانشجویی و به صورت عملی، دلیل اصلیش اینه ما میخوایم به این اجماع انشاءالله برسیم که به دو تا چیز برسیم. یکی این که یه هدف ترسیم بشه بر مبنای آرمانگرایی که چهار تا تشکلی که اینجا جمع شدن ادامه پیدا کنه، دنبال هدف در نظر بگیرن، بگیم ما آرمانمون اینه، نه اینکه فرد روز این تموم شد بره طرف هم جناب روحانی بگیره یا خیلی از مسائل دیگه. و یه نکته هم من ضرورت تموم شد وقتا بباشید
بله
چشم ادامه شو من این نکته رو بگم ادامه شو، چون به راهکار میخوام انشاءالله برسیم تو سرپس ببنی صحبت. این رو بگم که یه اتفاق افتاده تو دانشگاه علامه که تو کل کشور داره راه میفته و توقع دارم که یعنی وظیفه خودم میدونم که اینو بگم، اونم برمان همین اعتراضای دانشجویی که داره میشه به خاطر خود دانشجو واقعا نیست و اینو دانشجو ملموس میتونه این کنه، باهاش نسبت برقرار کنه، چه از تعدادی که تو این تجمعات و سلطنت تا مسائل دیگه. دو حالت هم بیشتر نداره. مگه میشه یه تشکل که از دولت حمایت کرده بعد بدون هیچ گونه حمایتی تو دانشگاه بدون مجوز بیاد یه حرکت اعتراضی بزنه؟ خب این مسلمه. دو حالت داره. اگر با هماهنگی اعضای دولت بوده، کسایی که به هر حال با دولت در ارتباطن، که این نشونه وابستگیه. اگر هم نباشه، هیچ انسان سلیمی وقتی میخواد خواستش رو بگیره نمیاد مستقیم بره مخالف خودش یا هر کسی که هست بزنه و بخواد اونو نابود بکنه بخوشتش. این حرکت اعتراضی اینو کاملا اشتباه و در راستای اهداف سیاسی تعریف میشه. امیدوارم دانشجو اینو عنایت داشته باشه.
ممنونم از لطف شما. حالا تا کلیپ آماده بشم یک نکته رو خدمت همه عزیزان اعلام کنم. دوستانی که میخوان سوال بپرسن، آقای محمد زارزاده اینجا هستن، بعد میتونم برگی ازشون بگیرم و سوالاتشون رو به صورت کتبی مطرح کنم. دوستانی هم که میخوان به صورت شفاهی از طریق میکروفون سوالشون رو بپرسن، میکروفون در اختیارشون قرار بده، فقط قبلش بایستی اسمشون رو با آقای محمد زارزاده بدن. کلیپ آماده است.
در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه‌های حساس و خطیر حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه در همه این سال‌های انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه‌ها حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند، گفتمان‌های سیاسی و انقلابی رو در جامعه حاکم کردند. در موارد زیادی این وجود داشته که اینه دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه. تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگید تو دانشگاه دیگه نمیشه کاری کرد، شناختن این وضعیه. آقا دیگه تو دانشگاه نمیشه کار، نه آقا تو دانشگاه خیلی میشه کار کرد، اتفاقا تو دانشگاه باید کار کرد. کی باید تو دانشگاه کار بکنه؟ شما. شما تشکرها شما هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. ممکنه کسی بگه خب آقا ما این هورمون‌ها رو دنبال می‌کنیم، چجوری دنبال بکنم؟ خب دیگه در کشور ما اثری نداریم. در دفاع از نظام اسلامی هیچ تغییری نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال می‌کنید، می‌گید، تکرار می‌کنید و جد پایین می‌ایستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد می‌کنه، این موجب تصمیم سازی میشه. وقتی یک چیزی صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه، یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنه.
من یک زمان باقی مونده همه چهار عزیزی بود و یه رو اعلام میکنم. آقای ابراهیمی 5 دقیقه از وقتشون باقی مونده، آقای کیانی 7:39 از زمانشون باقی مونده، آقای شعبانزاده 7 دقیقه و ایشون 39 ثانیه و آقای رحیمی 7 دقیقه از زمانشون باقی مونده. طبیعتاً فکر میکنم که این راند آخر میشه، فکر کنم میتونی بهتر باشه. حالا از اون شما به
خیلی هم مبارزه نبود.
آره، از هم مبارزه شما که این رعایت کنین انشاءالله. مطلب بعدی این که حالا توی قسمت آخر برنامه، حالا یک مقدار دوستان نظرات خودشون رو مطرح کردن. ما درخواستی که الان داریم از همین بزرگواران اینه که بزرگواری که در برنامه حاضر هستن یک مقداری عملیاتی تر و با بیان راهکار برای اینکه جنبش دانشجویان همه متوجه شدن دو شایی که اخوتی هست در سطح ناظرش بخوان بیان کنیم. برخی از دوستان گفتن که نه ما معتقد نیستیم جنبش دانشجویان حالا دچار مرگ شده یا خوردن، ولی خب به اخوتت چیزی بود که بس به عنوان حداقل اشتراک نظر بین هر سه بزرگوار و بزرگوار بودش. یه نقاط عملیاتی تر با بیان راهکار صحبت کنیم. یک کلیپ بسیار دقیقی هم از سوی حضرت امام خمینی مطرح شد و همه دیدیم بحث گفتمانسازی رو ایشون مطرح کردن. اگر برای گفتمانسازی هم که به صورت چگونه باشه و بایستی دانشجو چه گفتمانی رو به دست بگیره و دنبال کنه هم نظری داشتید مطرح بفرمایید. در خدمت آقای ابراهیمی هستیم، از زمان شما فقط 5 دقیقه باقی مونده.
بسیار خب، من این دوست عزیزمون آقای رحیمی که در واقع اینجا رو به نقد از دولت جلسه رو روی کردش رو عوض کرد به استهزارشون برسونم، به 2 دلیل ارزشی بنده اینجام. یکی اینکه اطلب العلم من المهد الاله، حضرت آقا اینجا هستن، شما که دانشجوی یه تشکل ارزشی هستید متاسفم در کسب علم و دانش پیرو جوان میکنید. دوم، بنده تا آخر جنگ توی جنگ بودم و تحصیلم بعد از جنگ فرصت نبود، اگرچه حضور آقای احمدی نژاد شاید فرصت خوبی برای جوان‌ها نبود، برای من پیرمرد فرصت خوبی بود که از جریان اجرایی کنار رفتم و درسم رو خوندم امروز اینجا و متاسفم برای اینکه برای درس خوندنم باید توضیح بدم به شما و یا برای تأخیر درسم باید توضیح بدم، که در جبهه بودم، البته من با خدا معامله کردم نه با شما. در ثانی ما بنده معتقدم آقای خاتمی جریان اصلاحات زایده دانشگاه است. بنده و همه تشکل‌هایی که به نوعی با آقای خاتمی ارتباط دارن با همه وجود، با همه قدرت مسئولیت حضور آقای خاتمی رو به جان می‌خریم، به جان می‌خریم. حمایت کردیم، رأی آوردن، 8 سال اصلاحات بودن، گفتمان سازی کردن، گفتمان درون کشور، گفتمان گفتگوی تمدن‌ها شده شعار و برجسته‌ترین مسئله‌ای که ما تونستیم به دنیا ارائه بدیم در بعد از انقلاب. امروز تمام مسئولیت حضور آقای خاتمی رو به جان می‌خریم. شمای عزیزی که پشت سر آقای احمدی نژاد بودی، همه گنگکاری‌هایی که امروز خود شما دارید اذعان می‌کنی آیا به جان می‌خرید؟ این یه مسئله. آقای روحانی رو هم حمایت کردیم، بله مسئولیت عمومی این حمایت رو هم قبول می‌کنیم و می‌پذیریم. باید جسارت داشته باشیم، جرأت داشته باشیم، نگیم که اون موقع حمایت می‌کردیم حالا حمایت نمی‌کنیم. پس معلوم شما بصیرت نداشتید. از کسی حمایت کردیم که کمتر از 8 سال الان پشیمونید. ببینید دوستان عزیز، دانشجو میاد اینجا ثبت نام میکنه. باور بفرمایید در روزی که من رفتم انجمن اسلامی، دو سه تا از دانشجوی فعال پیدا کردم، به من گفتن آقای ابراهیم شما بیایید تو شورا. چون بنده خب سنم گذشته به قول عزیزمون، مخاطرات گذشتیم، اینقدر جرأت و جسارت داریم که حرفمون رو بزنیم، شغلم که داریم. گفتم خب برای چی؟ من میام حمایت میکنم، علاقمندم. گفتن نه، ما میترسیم فعالیت کنیم، خوب نیست قسم بخورم، اسم میارم، میتونم به آجاقا بگم، نفرشم به آجاقا بیاد ببینه تایید کنه. نفر تو شورای مرکزی برگشته میگه ما میترسیم فعالیت کنیم، شما چون بچه جنگید و به حال سن سالی ازتون گذشته، امروز تو انجمن اسلامی فعالیت کردن یا تو هر تشکل منتقدی مثل آزاداندیش فعالیت کردن مخاطرات داره. دانشجو میاد ثبت نام میکنه، تحت نظارت پدر مادرشه، میخواد درس بخونه، آینده شغلیشو میبینه، بعد میاد. من البته تشکر جدی بکنم از بسیج که این جریان اینجا راه انداخته و خواهش میکنم این جریان ادامه بده تو دانشگاه‌های مختلف، حالا از بنده دعوت نکنه ولی از دیگران دعوت کنه که آقای رحیمی ناراحت نشه، ولی این جریان جریان خوبیه. دانشجو میاد اینجا میبینه ما با هم گفتگو میکنیم. اینجا همون گفتمانی که مقام معظم رهبری میفرماد اینه که من و آقای کیانی که مخالف نظراتم هستیم خیلی مؤدبانه، خیلی متین منطقی با هم بحث کنیم. اینجا دیگه بیرون از دانشگاه نیست، پس گفتمان آزاداندیشی در دانشگاه با بیرون باید فرق کنه. همین یعنی گفتمان سازی. بذار دانشجو ببینه من ابراهیمی انجمن با آقای کیانی بسیج با هم به راحتی حرف میزنیم، مخالف نظرات هم دیگه هم هستیم، این یعنی گفتمان سازی. ببخشید. لذا دانشجو وقتی میخواد بیاد اینجا اول ببینه روابط بین ما تجربه کنه، امنیت و آرامش رو ببینه. دانشجو باید ببینه به خاطر یک جلسه، به خاطر یک اقدام اطلاعات بیرون نخواد، سپاه بیرون نخواد، حفاظت نخواد، نیروی انتظامی اون رو نخواد، دادگستری اون رو نخواد. بنده در یک سال گذشته کارم این بود به عنوان کارمند، دو سه تا از این دانشجویی که یه نشریه یه چیزی نوشتن، آقا به قول فرمایش آقای شبانجان باور کن دانشجوی منتقد اینجا نه قدرتشو داره، نه انگیزهشو داره، نه در راستای براندازی است. بگذارید دانشجو احساس راحتی کنه، بگذارید دانشجو نترسه بعد از 4 سال آیا بهش کار میدن یا نمیدن به خاطر فعالیت در یک تشکل مثلا سیاسی، فردا از گزینش یا مناسبات کاری و اداری محرومش میکنن. وقتی دانشجو احساس فضای آزاد، فضای امنیت و آرامش کنه، باور کنی اولین نقطه شروع همینجاست. من دانشجو، من تشکل و دانشگاه.
از لطف شما ممنونم. در خدمت آقای کیانی هستیم. آقای کیانی شما 7:39 ثانیه زمان دارید.
ببینید، من واقعا نمیخوام بحث مصداقی بشه و فکت های بیارم که سارا گذارندیش مثلا سیر خودش رو شکنه گذارندی یا انجمن اسلامی یا حالا گذشته، ولی آیا هر یه توبوزه منو میگیره میگه خیلی فضا رو چیز نکو، منم نمیتونم. ولی یک دو دقیقه من فکر میکنم نیازه، من یه سری نکته ها میگم بعد اون چند تا دلیلی که واقعا بهش رسیدم، شخصی هم واقعا رسیدم، غیر از حالا سیاست دولت‌های هاشمی و اینها که عرض کردم بحثم جنبشتانش نیست، کلیه یه سری علت‌ها رو میگم و در خدمت دوستان اگر از پرس چه پاسخ هست هست. ببینید آقای شعبانزاده، اگه اشتباه نکنم حرف من همینه، اگر دانشجو جا به جا بشه اولویت‌هاش، اتفاقا اینجا استقلالش بهتر میفته. ببین من که مثال میتونم بیارم به چه راحتی از حلقه یک استاد دانشکده فلان برای 16 آذر تا عرضم به خدمت شما معاونین همین دولتی که شما هم حمایت میکنید هم میزنید، چجوری برنامه مجوز گرفته میشه، حفره های دانشگاه دیگه دست من یکی که هست، من خیلی چیزاشو خبر دارم. بعد تو این فضا شما خیلی راحت یه تعریف دیگه و یه قرارت خاصی از استقلال ستیزی میدید و استقلال رو یه جور دیگه تعریف میکنید که آقا هیچکی با ما کاری نداشته باشه. بعد تو عمل یه چیزی دیگه من خبر دارم، این خب خیلی درست نیست. من حاضرم اگر چون واقعا قبل جلسه به من گفتم تو این فضا نیست، منم واقعا نمیخوام وارد بشم، یه برنامه جدا بشه مناظره تو این فضا، بنده حاضرم بیام صحبتایی دارم تو این زمینی که خدمت دوستان باشیم. استقلال یعنی که من آرمانم رو داشته باشم. اتفاقا به هم ببینیم، اون بدبختی جمهوری اسلامی همینه که نمیذاره به یه تو فضای استثناء و قاعده شما یه اتفاقا دفاع دارم، تو فضای استثناء متاسفانه میگم نقده، این که نمیذاره فضا آزاد باشه که این مسائل شکل بگیره که اگر کسی حالا تشکل یه حرفی داره تیریمون بهش نمیدن که بیاد درست حرفشو بزنه، اینو ما بهش نقد داریم، اتفاقا اینو ضعف میدونیم، ولی متاسفانه دوستان انگار یاد گذشتگان خودشون میخوام. من نمیخوام بگم وام دارم جریان هم، ولی خب ما دیگه میشناسیم دیگه. اگر شما خوب آرمانت رو ترسیم نکنی و هزینه ندی، اگه بدبختی دانشجو امروز هم همینه که اهل هزینه نیست، ترش میشه علی افشاری کنفرانس برلین، خب معلومه بعدش هم شما بری وزارت اطلاعات اونجا میگیرن. خب دیگه نفی حاکمیت نیست، خب کدوم حاکمیتی میاد به این شکل که شما کنفرانس بزنم براتون بر علیه که مثلا نفی شما، خب بفهمه در خدمتتون هستم. ولی یه وقت هست شما میگید که آقا من ولایت فقیه قبول ندارم، آقا نوکر تم هستم، بیا دیرمون بهت میدیم نقدتون، کسی باید اصلا مشکلی نداره، آقا من به بسیج نقد دارم، آقا بسیج اولویتش عوض شده و هزار مشکل دیگه، آقا تو از احمد نژاد حمایت کردی، من در خدمت دستم. ولی وقتی میری تو فضای این که اولویت‌ها رو جابجا می‌کنید و میری تو فضای مستا، خب معلومه فضا میره به سمت این که یه نفر و یه جریان دیگه از اون و میان خط میدن. فرض مشکل ما همینه، اگر ما اهل هزینه بودیم هیچ وقت سواری نمیدادیم به احزاب بیرون. و یه نکته دیگه در ارتباط با صحبت های ابراهیمی عزیز، ایشون لطف کردن، خیلی خوشحالم بنده در خدمت ایشون و بقیه هستم. ببینید آیه ابراهیمی چوب خوش شلای آیه ناطق نوری میذاشتید سال 76 رای میابرد، یعنی من هم میذاشتید رای میابردم به جمهور میشدم. این که دانشجو را آقای خاتمی آورد بالا که یه حرف کاملا غیر منطقیه. ببینید اون فضای تورم 45% و اون فضای بسته‌ای که دولت هاشمی حاکم کرده بوده و اون حالا تعبیر حالا من حالا انحرافاتی که رسما توی ارزش‌های انقلاب که ما 20 سال بعد خیلی ضرباشو خوردیم اتفاق افتاد، نشست دقیقاً با قرائت‌های خاص جریان نخبگانی که اصلاً پیش بینی نمی‌کرد سید محمد خاتمی رئیس جمهور مملکت بشه، نه فقط یک سال و دو سال و سه سال قبل، دو ماه قبلش هم اینا پیش بینی نمی‌کردن که بشه، که تمام مخالف بودن با ایشون، اتفاقاً میرحسین موسوی می‌خواستن بشن که ایشون حالا نشد و اینها. بعد آیین ناطق هم که 100% یعنی اصلاً نصف کابینه هم چیده بودن، این فضا نشست، اون فضای مثلا ناراضی بودن مردم از وضع موجود با تحلیل و قرائت نخبگانی کنار استادن مردم ناراضی هم نشست. خب بخواد یک دفعه خاتمی اومد، یک گفتن این که نه ناطقه که مدافع وضع موجود باشه، حرفای جدید هم که داره میزنه آخوند هم هست، سید هم که هست، درود برسه سید فاطمه خامنه خمینی خاتمی. خب ببینید
رأی و کاملا تحلیل و نمیدونم ولی تحلیل آبکیس میشه بزنم نخبگانی بزنم الیتی بزنم نمیدونم ولی به همین راحتی بود ایشون آورد. بعد آقایی که نشسته بودن تو مرکز استراتژی ریاست جمهوری حلقه کیان حالا یه سری حرف رو که خواستن لباس توسعه سیاسی رو بپوشنن به قامت آقای هاشمی که تا یه حدی هم تا یه حدی تونستن یک دفعه با یه خاتمی روبرو شدن که دیدن اصلا بهشته یه سری فضاها خوب میشناختن مقابلش هست مرتضی آوینی یادشون بود و اون یه چند سال وزارت فرهنگ که ایشون بود و اون تاثیرگذاری به کمک آقای بهشتی اون رایگذاری و تو فضای فرهنگ اجتماعی کامل یادشون بود. آقای خاتمی رئیس جمهور شده الان تونستن اون توسعه سیاسی که براش زحمت کشیده بودن و محبت های سروش توی مرکز استراتژی ریاست جمهوری رو و دقیقا جنبش دانشجویی که دوچار یک دگرگیسی شده بود اومد نشست و همراهی کرد این فضا رو
دوستان
فضا به جمع همان به صدا سواری دادم به زمان 8 سال دولت آقای خاتمی که 4 سال یا به تعبیر 79 به اونور حالا به صدا دگردیسی ایجاد شد و برای عبور از خاتمی مطرح کردم که آقای سپهری طباطبایی مدافع ورز موجود آقای خاتمی بودن سردبیر مدیر مسئول نشین هستیم داره اشتران کنم و جریان به صلاح آقای افشاری و دادستشون تیف که بعدا شد تیف اردام و تیف شیراز که یک بس جدا میتره این خیلی مهمه ما وامدار اون جریانی بعد به شدت این فضا وارد شدیم که خود هم از استقلال و اینها میزنیم که اصلا مقایرت کنیم از اما خیلی آیا عربی من نمیدونم میتونم در حد یک دلیل
20 ثانیه پایین
ببینید فضای مجازی و رسانه زده شدن جنبش دانشجویی این که بچه های در هفتاد خصوصا الان دانشجوی ما اکثرا تو این دانشجوی تو فضای رفاه بزرگ شدن اصلا یه ترس تاریخی دارم من تو میزگیت که وارد دانشگاه هم داشتیم گفتم ببینید این یه ترس تاریخ اصلا میاد که درس بخونه و مدرکش بگیره خب طبیعتا این دانشجو نمیتونه تاثیر گذار بشه کنشگر بشه که بتونه جنبش دانشجوییش هم پویاتر بشه
ممنونم
4-5 تا بحث دیگه هم واسه تیپال مثلا یک دیالوگ پرتاسه
شما برنامه کنم دوستان برای سوال پرسش پاسخ آقای محمد زارزاده هستن برای خواستم بگیرم بعد میکروفون هم انشاءالله در اختیارتون قرار خواهد آقای شهبازاده در خدمت شما هستیم 7:39 شما فرصت جمع بندی داشتید
ببینید یه نکته در موردی که آقای کیانی میگن که شما دانشجو اهل هزینه دادن نیست ما مسئله اینه که چون همین هزینه ما باید بدیم سوالی با من اگر نمیدونید در مورد به استعداد برسونم که در دوره قبلی آقای شریعتی 50 دانشجوی در واقع انجمن اسلامی تعلیم خوردن ها ما دوستان داریم که 11 دانشجوی ارشد 11 ترم تعلیم خورده خب اگه قرار هزینه بدیم تو همه باید هزینه بدیم و قرار یک چشم‌اندازی وجود داشته باشه دیگه و بعد میگن که اولویت ها عوض شده خب ما الان سوال ما اینه که آرمان شما چیست در گفتمان بسیجی دانشجویی آرمان اول استکبار ستیزیست آیا ما هر موقع هر قدر استقلال میزنیم یعنی اینکه ما در واقع با بیگانگان مشکلی نداریم ما در واقع عامل بیگانه هستیم وطن فروش سیاه دما هستیم با بسیاری از آنها فعالین دانشجویی یک طرف فعالین اجتماعی بسیار اساسی این دانشگاه اینها کجا رفتن با کدوم سیاست تنگ نظرانه الان آقای سعید مدنی باید بره توی فلان همین امروز باید بره توی فلان نمایشگاه کتاب اونجا از کتابش رونمایی بکنه ایشون که دانش آموخته همینجاست محصول همین دانشگاه علوم اجتماعی و این همه تصفیه این همه هزینه دادن آخرش چه میشود که من اینجا بیام بشینم و من متهم بشم اینکه استقلال ندارم و دوستان ما رو در واقع این وحشت رو ما بزن یه مسئله دیگه یه مسئله که آقای رحیمی جان گفتن در مورد مسئله وزیر علوم که آیا رحمت در دادای جامعه ما وزیر علوم هست چه نه این هم از اون حرفاست که مثل اینکه یکی از در واقع مراجع ما میگه که آیا الان مسئله در جامعه ما ورود زنان به ورزشگاه هست چه نه مسئله ما ورود زنان نیست مسئله ما اینه که چرا یک نفر باید بیاید و مسئله تعیین کنند و بگوید که این مسئله هست یا نیست چرا شما فکر میکنید در جایگاه نشستی که میتوانی مسئله نیمی از جمعیت این کشور رو تعیین بکنی؟ مسئله ما اینه مثلا این از یونون مهم بود که چرا گزینه 21 و 22 باید به کرسی بنشیند. خب دانشگاهی که خودش نمیتواند برای خودش جایی سعی کنه، وقتی اهالی خودش مشکل داره با این رئیس، این دانشگاه میخواهد مثلا به مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی جامعه برسه. هیچ چیز توی نمیاد. ما دیگه نصیب به گزینه‌ای که به آقای حضرت عادل برسید. خب بعدن وقتی ساختار اولیه ما دچار مشکله، ما وقتی نمیتونیم یک دیالوگ عادی با هم برقرار کنیم، بس مدام در واقع فلشبک میزنیم به دولت‌ها، خب هیچ چیز توی نهاد جریان در نخواهیم. اما در مورد راهکارها که دوستان در واقع دیگه وقت هم نشد که تا منو صحبت کنن، ببین من احساس این که من گفتم در واقع جامعه دانشجویی علارغم تمام در واقع دلمردگی ها و رغبتی که در واقع فرا گرفته و نمرده همچنان، به این دلیل که معتقدم که در زیر این خاکستر مرگ اگه ازش در واقع یاد بکنیم یه آتش گداخته یعنی هست، اما این آتش گداخته زمانی در واقع به وجود خواهد آمد که تشکلها ما تشکلهای رسمی ناامید بشن از این فضای در واقع ارتزاق، از این فضای بیارانه ای، از این فضای وابستگی. ما در نظر می‌گیریم که اگر هر کدوم از ما علم یک حزب رو برنداریم به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی توی این مراسم 16 هزار تا همین یک هفته اخیر واقعا من با اینکه خودم هم جزء اصلا قرار نهاد مراسم ها بودم اصلا انجمن، ولی خب راه دیگری نیست. اینکه ما در واقع یک شعاف انتخاب مهمان داشتیم که در واقع مثلا ما فلانی رو دعوت می‌کنیم، بعد فلان نهاد تشکر در واکنش به ما و کاملا با حالت در واقع خشم و غیظی میره، یک آدم دیگر رو در واقع دعوت می‌کنیم که بیاد بیشتر بکوبه. و اینجا هیچی برای جامعه دانشجویی در نخواهد بود. ما فقط در واقع چیزی بومین در اختیار دوستان سلبریتی میسازیم و گفتمان خودشون رو باز تولید میکنن. این که از دامان میگن دانشجو گفتمان تولید میکنن، خب ما سالانس بیاریم کار نمیکنیم. بعد در مورد اینکه میگن جامعه دانشجویی در یه هفته کار نکرد و آقای در خاتمی خودشون من تونیم براحتی در اومد بالا، خب هر سال چیش خودشون بالا، هشتاد چطور ببینیم. اینکه و من اگر در واقع خود شما در جامعه دانشجو در واقع قدرت اون چنانی نداشتی، ماجرای در واقع حوادث ایجادی رو همین ما یادمون نه، حوادث تمام سال 82 83 این نحوه برخورد بخشندان کجا میشه دانشجو تحت از چی بود؟ یعنی ضربه‌ای که بعد حوادث ایجادی و در واقع اوایل سال 80 کجا میشه دانشجو باشه هنوز هم هنوز هست. اینکه میگن طرز تاریخی طرز تاریخی از شکل ماده که در نمیاد که دانشجو میاد وارد فضای دانشگاه میشه، اینکه آقای در واقع ابراهیمی که دوستان رو دیدن برای همینطوره. واقعا اگه ما الان تشکلهای ما در واقع اجماع میشونه از افرادی که خوب بلدن مجوز بگیرن، خوب بلدن با در واقع حضرات صاحب قدرت لینک برقرار کنن، برنامه ست کنن، ما فاقد هر نوع نخبه ایم. فقط آدم هایی هستیم که کارگری خوب بلدن و خوب بلدن تیم رو در اختیار دیگران قرار بدن برنامه ست کنن، همین. و در واقع به همین هم داره میبالیم، یعنی کار به جایی رسیده که همین هم خوشحال میکنه و امیدوار میکنه به شرایط. داد یه زمانی جنبش دانشجویی پر از نخبگانی بود که میتونستن همون دوستان گفتن میتونستن خط بدن به احزاب به جریان ها. خب الان اینا کجا هستن؟ بعد 350 ایمیل برید ببینید چند تا زندانی سیاسی هست. همه هم از دوابه لینکشن یا خیلی هم بودنشان رفتن. الان آقای حمیدرضا جلالی‌پور کجاست؟ داره آکسفورد درس میکنه. خب چرا؟ ببین من اصلا کاری به این ندارم که این آدم ها جریان فکرشون چی؟ مسئله اینه که چرا این افراد باید که خارج بشن و چرا حاکمیت نباید فضایی رو فراهم کنه که اینها بتونن در درون سیستم کار کنن و برای سیستم کار کنن. ما کی می‌بینیم در کشورهای پیشرفته که نوابه خودشون رو ترک کنن از جامعه؟ و آنچه که ما می‌بینیم در تشکل‌ها فقط کسایی که خوب در واقع بیان برنامه بحث کنن و برنامه‌های نمایشی، یک سری شعاف‌های عادی که هیچ تأثیری هم نداره. در واقع همون چیزی که حاکمیت رو حتی اشتباه می‌کنه حاکمیت. و این در دراز مدت ما با یک خلای شدید نیروی سیاسی رو خواهیم شد با این شرایط. باید کابینه رو نگاه کنید، کابینه یه زمانی آقای حجاریان گفت که شما چرا اینقدر دعای مانی ای بگیرید برای انتخابی کابینه؟ اصلا آیا فردی بکنی وجود داشت؟ ما اصلا آدم رو گذاشتیم؟ ما همه این رضو مار نبود کردیم. تکو میخورد در کسی بلند میشه یه تیمونی برمید و منش هم میزن انگ فتنگر و عامل موساد و عامل میگرم فلان جا فلان جا
یک دقیقه پایینی
برای جنبش دانشجویی برای اینکه متعلم فضا در بیاد نیاز به در مسیحایی داره، در مسیحایی اول نامیچار از شرایط موجود، نامیچار از ارتضاق از جریانهای قدرت، دوم تعاملی باید به این نخبگان تمام تشکلها به وجود بیاد، اینها باید بشینن با هم اول یک سری یک پلتفرم از مچ دانشجویی ارتضاق بزنن که خوری گاهی باید بجاره دفتر میگیم ببش یک شرایط اولی، بیس اولی یه باید داشته باشه تا این گفتمان شکل بگیر. بعد اینها با هم بشینن و در واقع سر راهبرد های مسائل کلان به نتیجه برسن. و نکته آخری که دانشگاه در واقع در دانشگاه در فضای دانشگاه هیچ فردی نباید مسئولیت داشته باشه. ما این کار به جایی رسیده که من باید از فلان نماینده برای دو هفته منت آقا رو بکشیم تازه با آدم دسته چند دومش مثلا با رئیس‌ترش ارتباط دارم تا دوستان در واقع جلوس همایونی به فرمایند ما افتخار بدن و از گندکاری های خودش برای ما صحبت کنن و ما هم میشینیم این رو و ما هم میشینیم با دست و هورا و کف خودمون در واقع این بی‌عدالتی رو در واقع تحسین میکنیم. هیچ کس نمایی در دانشگاه مسئولیت داشته باشد ولی آنچه که ما امروز میبینیم این که تنها فردی که اینجا مسئولیت نداره خود دانشجوست. پس ما هزینه داریم و هزینه پای همه از را هستیم ولی با هم هستیم دیم. و اگر قرار آرمانی باشد، انقلابی باشد، شهدایی باشد همه ما باید پای این کار بایستیم و نه اینکه بعضی ها هزینه بدن و دوستان ثمراتش رو ببرند و بشینن بالا و دوستان رو هم جایگزین کنند.
ممنون از شما. آقای رنگ شما هفت دقیقه فرصت صحبت پایین بدید بفرمایید.
خب ادامه صحبت رو داریم با اینکه میخوام به راهکارهای برسیم انشاءالله که اجرایی بشه. دوستان خیلی مختصر و مفید گفتن در آخرش هستش هم بیشتر نبود و قرار بود راهکار ادا بشه. من دو نکته فقط اجازه ازم بگم، یکی نقد آقای ابراهیمی بود از نهاد که به هر حال خیلی تند و صداشون رو بالا بردن و دعوتشون میکنن به آرامش اول و اینکه انگار تو کشور یه جسد روشنفکری شده که بله هر کی مثلا حاکمیت رو نقد کنه، نهاد رو نقد کنه خیلی میدونه، خیلی آگاهه. خودشون حرف خودشون نقد کردن، من قصد دفاع ندارم. اینکه میگن میگن تو تشکل ما اومدیم اساسنامه تعیین کردیم نهاد نمایندش انداختیم بیرون. خب یعنی چی؟ اینکه شما خودتون الان اینجا هستید دال بر آزادی، اینکه نقد میکنید دال بر آزادی، نیازی نیست من اینو توجیه بکنم. مورد بعد که نقد کردن من نقد شخص شما نبود، شما سر ما جا دارید، برای ما افتخار هستید، برای ما تو جنگ بودید، جبهه بودید. مشکل ما تشکل و دولتی هست که به جوان اعتماد نمیکنه. اینکه شما اینجا حضور دارید نقد من به این بود، اگه این نقد غیر منصفانه است دوستان خودشون میتونن رضاوت بکنن. و اینکه به هر حال میخوام به این برسیم، یکی از راهکارهایی که وجود داره برای همه در حال تشکل دانشی و میتونه اون رو در پیش بگیره و اجماع سرش حاصل بشه، اینکه به یه گفتمان برسیم. همونجوری که قبلا به آزادی رسید، دولت خاتمی سر کار اومد، عدالت رسید، دولت احمدی‌نژاد مجبور شد اون رو اجرا بکنه بر حسب اون. و برای اینکه وارد جزئیاتش بشن، حالا چون میاد داشت کردن و کلیاتش رو خدمتتون میگم، یه گریز هم به صحبت دوستان آقای شهرامزاده داشته باشم. اینکه حرفاشون کامل من تا حدودی قبول دارم، اینکه گفتن که مشکل ما اینه که چرا گزینه 21 به وزارت رسید، چرا یکی دیگه تقریبا باید بیاد این مسئله رو تعیین کنه. خب اون کسی که اینو تعیین میکنه مگه کیه؟ خود شما تعیین کردید دیگه، مگه روحانی غیر شما تعیین نکردید؟ من این مخالف روحانی نبودم، خیلی از اعضایم که تشکر ما این برام افتخاره که برام تو تشکر مستقل افرادی نیستن که جیرخوار احزاب باشن بخوام برن تو یه حزبی و الان بهشون این انگو بزنی بگیم که بله تو فلان حزب هستی، الان تو عضو شورای مرکزی اتحادیه اجرایی اسلامی هم هستی مستقل. و این که الان نقد حالا در اون جنبشی هم هست تشکیلاتیه، وقتی میبینیم که میشه طیف شیراز، طیف علامه، خب یعنی چه؟ این اختلافات خیلی زیاده. این تو دولت هم همینه، دقیقا دولت اختلافاتش اینقدر زیاده که یه نفر که میره خلاف منافعشه خط میده به یه جنبش دانشوی آره گزینه 21 هم میخوام بزنم، گزینه که ما گفتیم گزینه دوم بود رد شده. خب من کی رد کرده؟ خودتون رد کردی دیگه، برحال نماینده شما رد کرده. شما الان اومدی اینجا داری صحبت میکنی، نماینده آزاداندیش هستی، حرفی که بزنی ما دال برای میگیریم که اون جنبش این حرف زده، اون تشکل این حرف زده و نقدی هم باشه باید از خود شما نقدی. مورد بعد مشکل حاکمیت رو دارید، گفتید افرادی که تو کشور نمیمونن اینا، درسته ما خودمون کامل قبول داریم به عنوان فعال دانشجو ضعف تو کشور، به عنوان کشور به حال جواب سوم علارغم اینکه تو زمینهای اجتماعی شاخص اول رو داریم، سریع ترین کشوری بودیم که تو شاخص اجتماعی ورود زنان به جامعه به هر حال این چیزا خیلی پیشرفت کردیم و این آمار به هر حال شاخص جمعی نشون میده و خودشون میگن، ولی توی زمینه واقعا ضعف داریم. چرا نباید یه بودجه در اختیار این نخبگان قرار بگیره، چه همین دانشگاه علامه چه دانشگاه کشور و برن خارج از کشور؟ میرسیم به این راهکار رو ارائه بدیم و راهکاری که پیش روی جنبش دانشجویی هست و فعالین دانشجویی باید چیکار بکنن. یکی از چیزایی که نظرم باید برداشته بشه هزینه فعالیت دانشجویی. ما اجازه این نداره که تشکل خاصی یه سری افراد خاص بیان هزینه بدن و این هزینه اینقدر زیاد باشه که فرضاً همین عدالت‌ها از تو شیراز الان چهار نفرشون رو به هر حال انتقاد کردن. ما مخالف انتقاد چیزی نیستیم، میگن خود مقام معظم رهبری میگن ممکن انتقادات خیلی تیز باشه، خیلی بلند باشه، ولی مسئولین رو به صبر دعوت می‌کنن. اول اینکه چرا مسئولین ما نمیان تو دانشگاه جواب بدن؟ یعنی طوری شده که دوستان میگه ما باید اینقدر صحبت بکنیم، اینقدر رایزنی بکنیم که فلانی حالا بیاد تو دانشگاه یا جواب بده یا نده. اکثرش هم چیک تریبون یک طرفه، فقط میاد دستاوردها و رزومه خودش رو میگه و میره، که نمونه بارزش رئیس جمهور کشور هم هستن تو 16 آذر که میرن زاهدن و هیچ که حق نقد و مخالفتی نداره بنا به دلایل مختلف. و اینکه هزینه باید بدیم برای درست این هزینه ها اگه کمتر بشه و برای دانشجو اونقدر هزینه نداشته باشه که فرضاً فردا روز میخواد بره سر کار یا میخواد تو هر عرصه اجتماعی که وارد بشه یه برچسبش داده بشه که شما فلان حد گذاری یا فلان کار انجام بدی، اصلا تو فلان تشکر بودی، حتی ورود نداری. این اولا باعث میشه شایسته سالاری کشور از بین بره. چنانچه هست وقتی میبینیم که دولت روحانی میاد سر کار یا فلان دولت میاد، عزل کل استاندارا بیشترین نصب صورت میگیره، همه برن کنار. یعنی بین این همه مقام من نمیگم ولی شبه برانگیزه، یه نفر نبود که لیاقت داشته باشه به هر حال بمونه. چرا که چند تا دولتی که گذشته نباید سر مقام داشته باشن که به هر حال بین همه دولت مشترک باشن. مسلما داشتیم چرا از تجربه وزرای قبل مسئولین قبل استفاده نمیشه؟ این یه ضعف بزرگه. و اینم که تعریف کنیم تشکل دانشجویی یه گوشه نشسته و تعامل نداشته باشه با احزاب، اینو دروغه. ما با همه احزاب جناح سیاسی مجلس خیلی از مقامات باید در ارتباط باشیم، ولی حرف آخر رو خودمون بزنیم. این عضوی که در ما وجود داره تصمیم میگیره خودمون باشیم و از درد مردم بگیم. الان فاصله که از دهه 90 تقریبا به صورت ملموس بین جنبش دانشجو و مردم افتاده عینیت بخشیده. گفتم خدمتتون عرضم اوایلش گفتم که مردم الان میگن جنبش دانشجویی چی؟ اگه بری سوال بکنی تو خیابون اینا، یعنی بخشش هیچ مفهوم و معنایی نداره، چون کسایی که بودن اومدن جنبش دانشجویی فعالیت کردن شده سکو پرتاب تو حزب دارودستی مثلا احمدی نژاد بوده، تو دارودستی خاطری بوده، رفته سمت رو گرفته دیگه خداحافظ شما، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. جنبش دانشجویی چیه؟ معنی براشون نداره. و خیلیشون هم که دیگه خیلی دردمند بودن اون سمتشون رو که گرفتن، الان به صورت مستقیم باعث تأسف و غیر مستقیم دارن تو تشکل ها من از آن جمع بکنم. به حال آخرش من امیدوار هستم که اینجا که جمع شدیم اول اون وابستگی جنایی که شکل گرفته برای دانشجو و تشکل دانشجو از بین بره و همین اجماعی که هست به صورت مستقل افراد بیان حرفاشون رو بزنن و اگه قرار اتفاقی توی دانشگاه بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور بیفته هماهنگ شده باشه، چه اشکالی داره همه با هم هزینه بدیم، یعنی قرار باشه هزینه داده بشه. و اینکه مورد بعدم امیدوارم که مشکلاتی که سر راه برای دانشجو از تنبلی خودشون گرفت، تعلیم خلاقیت اینا کم کم به هر حال مرتفع بشه، حضور دانشجو رو میطلبه. یه طرفش مسئولین هستن، یه طرفش هم خود ما هستیم که اگه با هم دیگه جمع بشیم دست به دست هم بدیم مسلماً میتونیم آینده بهتری برای کشورمون رقم بزنیم.
ممنونم از همه عزیزان. ممنونم. دو تا میکروفون رو در اختیار دو تا از عزیزان قرار میدیم، بعد دو تا از بریاها رو سوالاتی که پرسیدن خواهیم خوند، چون وقت هم گذشته. فقط هم دوستان سریع رعایت کنن وقت از این سوال سریع بپرسن و عزیزانی هم که حالا اینجا مورد خطاب قرار میگیرن لطفا سریعا پاسخ کنید. اول میکروفون رو خدمت آقای اگه شما نکنم چمنزار بشین. جمع هست آقای چمنزار جلو هستن. خب اگه میخواد بلند شید. آره میکروفون نمیدونم چرا میخوایم بیاییم بالا مسئله نمیشه، هیچ مسئله نمیشه. خب
سوال من از آقای کیای دارم. اول یکی جنبش اعتراضی استکبار ستیز نبود و علیه دولت وقت بوده، درست نیکسون حالا از آمریکا اومد ولی سیاستش علیه دولت وقت بوده و این نیست که بگیم حالا علیه جنبش دانشجویی نباید علیه حاکمیت حرف بزنه. حالا باز استکبار ستیزی توی 40 سال گذشته واقعه کوی دانشگاه، فصل زنجیره دهه 60 و 70، اختلاس هزاران میلیارد دلاری دیگه بگیم که بشه حساب کنید که انجام شده، برام ندارم چپ و راست. هیچ‌وقت من پای استقرار نمی‌دونم، حتی نمی‌دونم یه انگشت هم زده باشه. ما خودمون هر کاری کردیم خودمون کردیم، دنبال کس نگردیم بهتره. و برای اون بخشی که گفتیم فعالیت دانشجویی باید داشته باشیم و هزینه بدیم، شما تو مطالبتون با شهر گفتیم خودتون ممکن بسید مسئولیت دارید. خب شما در وضعیت فعالین دربن امسال زیان نداری ها چند بار بیان نشده؟ امسال دانشجوی ستاره دار آماری که دادم 150 دانشجوی ستاره دار در طوره روانه چند بار بیان نشده؟ که حتی روانه رو بکنم اگه فعالی نیست تشکر مستقل و دانشجوی هستیم اماد کنیم دیگه، کار به جنایی نداشتیم.
خب. آقای نعیمی، سوال دوم بپرسم. چون سه تا جلسه تا ساعت 3:30، یعنی ما تا 3 جلسه سه تا جلسه هم بوده، نیم ساعت هم اضافه کردیم حالا آقای ابراهیمی و دوستان میگم مثلا به کاراشون برسن. اگه اجازه بدین مثلا حالا
کوچیک
یه سوال، حالا یا پاسخ نتونم بدن چیکار می‌کنم؟ چون سوال اینجا هنوز هست، دوستان دیگه می‌خوان حالا سوالاتشون رو بپرسن. اگه اجازه بدین همین سوال رو ممنونم. ببخشید دوستان. آقای کیانی دوستان نهایتاً دو دقیقه پاسخ رو
بدم. من خیلی کوتاه بگم، در واقع پاسخ دیگه رو گفتم، یه خودشون یا خودشون دادن. این مقابله رو یه چیز طبیعیه که شما وقتی مثلا ضد بیگانه بودن تو نهاد ایرانی جمعا گذاشته شده خب میتونی بله اتفاقا دقیقا من نم فقط یه تیکه رو دوستان دیدن و گرفتن. من گفتم که یکی از آرمان‌هایی که ما دنبالش باشیم استقرار ستیزیه. چرا عدالتش رو که من گفتم دوستان روش حالا ما رو نمیدن و به قول عکاس ها به دوستانش میکنن. ببینید اتفاقا حرف ما همینه، ما میگم آقا موضوع بکترین موزن ما اگر هم دقت کرده باشی بس عدالت بود که جنبش دانشجویی خصوصا بسیج حالا اولویتش بعضا عوض شده و پیگیری عدالت نشد، ربطی هم نداره زمانه آیا احمدی نژاد باشه یا آیا روحانی یا هر کسی دیگه. و بر اتفاقا باید عدالت خواه باشه و مصادیقش هم اتفاقا ما داریم که حالا خوب بوده از تجمع جلوی قوه قضاییه و سال اگر اشتباه نکنم آبان 83 باید باشه میدونم همین حرف ما همینه دیگه، این که رخوت سستی علتش همینه دیگه. این برنامه هم حرف ما همینه که این تنها وجه مشترک ماست که آقا ماها دوچار یه افولی شدیم دیگه، فرق نمیکنه. حالا من مدافع چیز هستم، معتقدم که بسیج پویاتره. روز دانش شرق هم اینجا اینو حالا یه جورایی جا به جا کرده بودن تو همینه. حرف من تو میزه که یه چیز دیگه ای بود، بعد اونجا تیترش کرده بودن یه جا دیگه گفته بودم. حالا کار رسانه ای افتر میکنم، حالا خیلی من چیزی ندارم. این چیز مبرهنیه که مثلا من الان بگم که آقا بسیج خیلی مسلم وابسته به سپاه، افتخار ما همینه که وابستگی به سپاه ما بالا سر داریم. اتفاقا ما خیلی ادعای روشن فکر بازه که آقا استقلال از اینجور حرفه، ولی به شدت مستقلیم. یک سال مسئول بسیج دانشگاه بودم، یک نفر نگفت چیکار بگون چیکار نکن، کاملا آزاد. افتخار ما اینه که آقای زیبا کلام میاریم اینجا رسما پایین بالا نظام، با اینکه اگه مدافع ترین کسایی که انقلاب میاد میشوره میذاره کنار، افتخار ما همینه. اصلا ما تو این حرف نداریم، نظر ما اینه که آرمان ها اونجا بجا شد.
ممنونم. چون وقتم گذاشته سریعا میپرسم سوال از نمایندگان محترم انجمن اسلامی، شما نهاد رهبری را در شورای نظارت علت لغو و یکایان مجوز ندادن به برنامه‌های تشکل‌ها دانستید، در حالی که نگاه امنیتی و دسته دولت علت لغو و مجوز ندادن به برنامه‌های مختلف است و مصداق آن مجوز ندادن به اکران مستندهای مختلف و حضور بعضی اشخاص سیاسی منتقد دولت در دانشگاه است.
ببینید من در عرضم عرض کردم که اساسنامی انجمن به هر حال برای فعالیتش یک شورای ناظر در نظر گرفته شده بود در ادوار گذشته که یکی از اعضای سکانه نماینده شورای نماینده نهاد بود. و در ادامه عرض کردم که هر جریانی بخواد دانشجو و تشکل و جنبش دانشجو رو محدود کنه به یک سری اموراتی که واقعا در شأن دانشگاه و دانشجو نیست، بنده مخالفم و مطمئن باشه. و عرض کردم الان هم ما نقد جدی داریم به سیاست‌های وزارت علوم و دولت و معتقدیم وقتی رئیس دانشگاه من برنامه دانشگاه را از جریان و از مراجع بیرون استعلام کنه، این ضعف دولته، این ضعف وزارت علوم، فرقی نمی‌کنه این دولت آقای روحانی باشه یا هر دولتی باشه. اصلا قرار نیست که ما صفت و صد آیه دولت آیه روحانی رو اینجا بیاریم تابلو کنیم بگیم آقا همه چیز، نه. بنده دارم عرض میکنم از نگاه آسیب شناسی جنبش دانشی امروز نهادهای نظارتی، نهادهای امنیتی دارن توی فعالیت‌های جنبش دانشجویی دخالت میکنن. هر کجاش هم منتسب به دولت، دولت هم باید پاسخگو باشه به این مسئله.
ممنون. آقای سید حسام الدین حسینی.
من سلام میکنم خدمت همه بزرگواران. یه چیزی خیلی تکرار شد خصوصا توی صحبت آقای ابراهیمی و حسام از آزاداندیش، اونم این که شرایط نیست و حمایت نمیکنه، فضا امنیتی و نمیشه اعتراض کرد و ما چقدر هزینه بدیم. من دانشجو اگر اعتراضی به چیزی داشته باشم شرایط رو و هزینه ها رو به هیچ میگیرم. اینکه مدام دم از هزینه بزنیم، اگر اوتوپی جنبش دانشجویی می 1968 لطفاً به همون اقتدا کنید، لطفاً هزینه بدید. من از شما خواهش میکنم چه هزینه ایه که شما همه مسئولین این کشور میشید فردا پس فردا. و من از بچه های واسه این آقای کیانی و دوستان دیگه ما مسئولیت نداشتیم. صحبت از زمان آقای شریعتی کردید، خواهش میکنم از اسباب خودتون بپرسید، از دوستانی که حضور داشتن در دوران آقای شریعتی که دانشکده علوم اجتماعی که چه تشکری بیشتر از همه تو دوران آقای شریعتی هزینه داد؟
جوان اسلام
دفتر کدوم تشکل پلوم شد؟ مسئول کدوم تشکل تعلیق شد؟
کدوم تشکل اصلا دفتر نداشت؟
مسئول کدوم تشکل به مدت طولانی ممنوع ورود به حتی خوابگاه های دانشگاه علامه بود؟ و نه یه نفر دو نفر. این جست های اینجوری گرفتن بابت اینکه ما خودمون رو آزادی خواه و مستقل معرفی کنیم دورش گذشته. این هم که بگید که ما مسئله ما این نیست که زنان به ارزش واقع دارن، مسئله ما این هست که کسی تعیین نکنه برای ما مسائل رو.
سوال این الان یعنی سوال یا بیانیه است؟
اگر سوال
بیانیه است.
نه من بیعت شما نکردم که.
نه میگم من از مجری عرض کردم. سوال یا بیانیه است؟
مرجعیت شما رو
آقای حسین اگر لطف کنید سوالتون مشخص از الان اگر از آقای شرمازاده داریم میپرسیم لطف کنید مشخص بپرسید پاسخ بدید.
وقتی گفتگو شده این بسیار
چیز
خوازم
باشه این
مسئله
چیز بوده آزاد خداشتی داره تیر بوده گذاشته حرف میزنه. حالا
درسته
من میشه چیز میکنم ولی تیر بوده خب الان شما سوال دارین یا نه؟ اگر اشکالی نداره. نه اگه میخواین سوال بپرسین مشخصا سوال، اگه نمیخواین صحبت کنین مثلا بگید من میخوام حالا سر این موضوع نظرم رو بگید بفهمید مسئله نداره. فقط زمان در نظر بگیرید.
دوستان که از انجام از من مدام اسمشون فهمید.
آقای شعبانزاده هست.
تشکر میکنم که تونستن یک بحث مقصد بندی شده و نسبتا مشخصی رو ارائه بدن و گفتمان رو به جای گفتگو استفاده نکردن و ادعای سواد پشتندش نکردن و خودشون رو به مقدسات جبهه و جنگ هم نچسبوندن. ازشون تشکر میکنم و این نکته پایان بندی عرض میکنم که همین راجع به بحث ورود به خانم های ورزشگاه که عرض کردم، این که سطح مسائل ما، من نمیگم این مسئله نیست، اون تا این که سطح مسائل ما و اولویت بندی مسائل ما تقلیل به این پیدا کرده و تریبون هایی که به این مسئله پردازند این کسایی مثل خانم مهناز افشار همسال یاسین رامین شدن، این خود از وضع مبتذل ما و ابتذال وضع ما روایت میکنه. در جایی که وزیرش به پرچه سوار بودن افتخار میکنه و شمایی که دراش رای جمع کردید صدای ازتون بلند نمیشه، میگه پول داشتم و دوست داشتم پرچه پایین بخرم، چرا صدا نکردم؟
ممنونم از لطفتون. حالا چون نظر بود و سوال نبود من اینجا یه سوال رو مطرح میکنم، فکر میکنم سوال آخر باشه با توجه به زمان. خطابشون به آقای کیانی هست. آقای کیانی گفتن باید استکبار ستیز بود، باید استکبار ستیز بود و این رو فراموش نکرد.
شعبانجا سوال کردن در آخر
اگه سوال بود نمیدونم حالا با امانه تیرین آزاد مطرح شد. شما اگر نکته دارید بفرمایید. شما
ببینید
من قبول دارم این که ما نباید به این
حجم سیاست دیدی و رسیدن این مسائل رو کنم تیر میدونم به سلیبیتی ها که به هر سر میکنم شما در هر کامل سیاسی هم صحبت کنم این رو قبول کنم ولی گفتم مسئله من این بود که چرا ما باید در واقع به این ابتضای برسیم که دانشجو در واقع سخنش رو اینجوری بده بعد هم مورد در واقع مسئله بود زمان و ورزش ها این مسئله سیاسی نیست ولی داره برنامه‌ریزی سیاسی انجام میشه و یه اتفاق اینجا میفته ما متاسفانه مراجع ما نقش بسیار در واقع شگرد در تاریخ کشور ما در واقع یک سال اخیر داشتن ولی سر اینکه بزنگاه ها متاسفانه باز تولید اختلال میکنن برای خودشون با این من ما مشکل داریم که
چرا اعتراض نمی کنید به اظهار نظر هایی مثل اظهار نظر آقای قاضی‌زاده باشیم این خیلی اولویت بیشتری داره تا من فکر کنم تایید بکنید این سخنان با شخص شما نیست با جریانی که شما نمایندگی
می‌کنید درست
و من ندیدم کسی حرفی بزنه بگه آقای قاضی‌زاده باشیم فعینما تذهبون
این ها هست، متاسفانه ما اینقدر تو این شرایط دچار مشکلات داخلی و بین‌المللی هستیم که نمیدونیم کدوم باید در مورد رسید اما اینکه گفتین آن در مورد بسیج این رو بسیج مثلا بگم که ما از نیرانزادیم و بسیج هستیم ما ممکنیم که در واقع با بسیج برخورد جزم و نامی شرایطی نیستیم ولی حجم برخوردها برای ما ملاک بود و خیلی از دوستان ما هنوز هم هنوز محروم از تحصیل چون یک دانشجوی بسیجی برای من بیارید تا پیشین نسیجی در حال حاضر برای بسیجی باشه این که آقای کیانی لست کردن صادقانه گفتن ما مسئولیت داریم ما حرف ما همینه که دیگه بالاتر از مقام یوشید توی دانش کردن که بخواهد بزیم رو جویتا داشت میگم مسئول همین مخواه با ما همین مخواستیم بیشن
دست ما هم بگیرید
آره من رو گفتم که خیلی بد برداشت شده بودا کما اینکه مسئولیت به معنای این نیست که الان من مسئولیت به این معنا نیست که الان فرض کنید من الان هر کاری دلم بخواد انجام بدم فردا کسی با هم کار نداشته باشه اتفاقا هر کسی دایره عدالت داشته باشه اولی میزنه چه
من نکته نیستش من چون سوال آخر مطرح کردم منم بگم تا انتها چون فرصت نیست آقای قانون حقیقتا چون ما قول دادیم آقای ابراهیمی هم جلسه داره
آقا کلاس دارم
بچه هم کلاس دارم همین سوال آخر رو مطرح میکنم حالا چون سوال حالا احتاش بعدش
حالا فرمودن یک تا سه بله
ارزم به حضور شما که جان ابتدا اینجا اسماشون رو منشه شد به ترتیب بعد اسم شما
حالا آخری نفر هم هستن ما یک دو سه
من یک نور آره حالا شما قدر ما رو برنام نکنیم ما حقیقتا برنامه یک تا سه گذاشیم بیشتر الان سه و نیم شده و آقای
نیم سه اصلا آقای کیانی کلاس دارم ما جلسه
دارم من سوال آخر میپرسم این شده در فرصت های آینده هم حتما در خدمت عزیزان هستیم آقای کیانی گفتم باید سپاسیتی بود ستیز بود و این رو فراموش ها
آخر اسم رو نشد مدن آقای زارزاده که نشد این محال اسم هست آخر به اول
آقای عدد داره دیگه قسمت شما نمیده من
نمیدونم که این عدد داره چه
آقای زارزاده شما چجور اسم هم نمیده
آقا چند تا ساله
یه جلسه دیگه یه جلسه دیگه بفهم ما بیام خدمت سوالات رو جواب بدیم
آقای کیم گفتید که باید استراتژی بود و این رو فراموش نکرد. آیا آتش زدن پرچم یک کشور استراتژی ماست؟ چرا تشکلی مثل بسیج اجازه نقد اندیشه های اسلام، قرآن، احادیث و حرف های آقای خامنه ای را نمیده و مقدس سازی اون در سطح بالا نگه میداره؟ ما تا خودمون اندیشمون رو با هم یکی نشه نمیتونیم مقابل کسی که از این شمارش ها هستش بیسیم. ما تا با خودمون ستیز اندیشه نکنیم و به اتحاد نرسیم نمیتونیم استکبار ستیز باشیم حالا من رو سعی کردم خیلی خوب بخونم
من یه داستانی کاش که میتونستم یه که وقت نیست ولی مهم نیست نمیدونم دیگه به چه داستان شکلی باید اسلام مسلمین رو به طور بکشن توی دانشگاه و نمیتونم دوستان بتونن حرفاشون رو بزنن واقعا نمیدونم چی جوریه مثلا سر کلاس راحت خیر اساتی که ملی منصابی هستن دوستان و لله بله اون چیزی که ما تو این بسیار رو مشنوند گرفتن تا هم همین حرف هاست هم همین رو میگیم ولی این که نمیشه یا نشده علتش برمیگرده به تمام مسائلی که رو عرض کردم خدمتتون بحث
پرچم آتیش زدن انقدر تقلیل ندید استیپار ستیزی. یا حالا ما اوایل صحبت هم آیه شعبان نجات گفتن اشتباهشون اونگاه برداشتن استیپار ستیزی نه تقلیل داد به معنی این که فرضی مرگ را امریکا گفت میشون یه جریان تاریخیه که اصلا تمدن قبل جمهوری به وجود اومده جمهوری چه جریانی هست با جمهوری اسلامی اومده هست ما نگاهی جدید به عالم دادن نگاهی که بود یعنی گرد خاک شو برمان آقای اسلامی هم هست به قول خودشون اسلام خمینی است حالا یه چیزی که متعبش بعد یه چیز دیگه هم داشت که متحجرین بودن که امام به زیبایی تمام گفتن اسلام آمریکایی اینا رو به ما یاد داد که ما شاخص داشته باشیم بخوایم بررسی بکنیم و مطمئن مشکل ما همینه که این دوتا لبه قیچی نمیذاره که خیلی مسائل روش پیدا بکنه والله اصلا آزاد تلن بیشتر از رهبری تو این مملکت نیست ولی بیاییم صحبت بکنیم برنامهاشو میذاریم ولی به اون معنی که دوستان استقبال بکنن یا فرض کنید ما بیایم اینجا پوش بدیم و نمیدونم به سلاخی بکشیم هم دیگر رو نه این نفیه ما نه باید بکنم این نفیه نه
ممنونم از شما این برنامه رفقا همه بدونی که شروع کار بود انشاءالله ما سعی کردیم حالا بعد تو زیر کرسی را آزاده میشی استارت کار رو بزنیم انشاءالله توسط حالا نمایندگان محترم و تشکرهای دیگه هم از دانشگاه حضور دارن انشاءالله توسط خود این عزیزان و تشکرهای خودشون و ما هم انشاءالله این راه رو ادامه خواهیم داد هرچند خیلی سخت مجوز گرفتیم این بحث محافظه کاری و حالا عدم مجوز دادن به اینجور برنامه ها هستش از اینکه دوستان بزرگوار و عزیزانی که تو برنامه حضور پیدا کردن و رعایت کردن برنامه رو هم تشکر میکنم که انشاءالله ما بتونیم این نوع مدل برنامه ها رو و صدای مخالف همدیگر رو به راحتی هرچه تمام‌تر بشنویم به افتخار خودتون بود
این پوشش یکی جا هست.